السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. توفیق شد که خدمت شما عزیزان در دانشگاه معظم قم شرف حضور دارم و تبریک عرض میکنم پیشاپیش عید سوم شعبان و روز میلاد مبارک و مسعود حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. و طبیعی است که هنگامی که در ماه شعبان هستیم، اعیادی مثل عید سوم شعبان و سپس عید نیمه شعبان، 15 شعبان که ولادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، آنچه که برای ما مد نظر و مطمئن نظره اینه که بتوانیم در دوره های خودسازی به ویژه ماه رجب و ماه شعبان از این فرصت های زیغ سالانه به گونه استفاده کنیم که در ماه ضیافت الهی یعنی رمضان توفیق این رو داشته باشیم که مرحله خودسازی سالانه رو به نتیجه مطلوبی برسونیم. ماه شعبان در بین رجب و رمضان جایگاه ویژه‌ای داره، اعیاد اون هم برای ما بسیار الهام بخشه. لذا فردا که میلاد حضرت امام حسین علیه السلام رو جشن میگیریم، تجدید میثاقی میکنیم با سرور آزادگان امام حسین علیه السلام و آنچه که این انسان عظیم در ماجرای کربلا درس آزادگی رو به همه بشریت دادن و معلم بشریت در آزادگی شدند. ضمناً این روز رو تبریک میگم به پاسداران عزیز که روز سوم شعبان روز پاسدار هست. امام حسین از اسلام پاسداری کرد در کربلا و سپاه پاسداران هم با هدف پاسداری از انقلابی که به نام اسلام شکل گرفت رقم خورده. هرچند امروز قراره که آقای دونالد ترامپ هدیه ویژه‌ای رو تقدیم سپاه کنه و روز دوشنبه یعنی امروز قرار هست که تا ساعاتی دیگه تکلیف روشن بشه که سپاه رو جزء گروه‌های تروریستی میگذارن یا نمیگذارن. البته اتفاق خاصی نمیفته، چون که ایشون سال پیش صراحتاً ملت ایران رو یک ملت تروریست لقب داد و واژه به اصطلاح تروریست نیشن، قید واژه تروریست نیشن، ملت تروریست، یک واژه‌ای بود که به همه ملت ایران اطلاق شد. حالا در واقع یک جزئی از ملت ایران یعنی سپاه رو هم امروز در واقع هایا قطعی بشه که امروز بگذارن توی لیست گروه های تروریستی یا نگذارن، چیز خاصی رخ نخواهد داد. اما نشون میده که اون سنتی که امام حسین علیه السلام در پاسداری از اسلام بنیان نهاد، گروهی در 40 سال عمر انقلاب به گونه خوب این رو عملی کردن که درست زمانی که درگیر امدادرسانی به مردم سیل زده هستند در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور، فرعون و فرعون زمان که هر فشاری در 40 سال گذشته آورده که به نتایج مورد نظر خودش برسه و ایران رو دوباره برگردونه به اون دوره قبلی که سیطره جدی بر ایران داشت، نه تنها به این موفقیت نرسیده بلکه مجبور امروز همه رو تروریست خطاب کنه و در لیست تحریم بگذاره. لذا امروز که آقای ترامپ در آستانه روز سوم شعبان و روز پاسدار هدیه ویژه در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادن سپاه رو بالاخره باید نهایی کنه که حالا این اتفاق بیفته امروز یا نیفته، بستگی به این داره که چند ساعت آینده ببینیم که در آمریکا کار به کجا رسید. آنچه مد نظره اینه که اوج کینه و بغض ایالات متحده رو در همین تصمیم گیری هاش میشه دید که نهاد رسمی و قانونی یک کشور رو جزء گروه های تروریستی میذاره. آمریکایی که در 1803 یعنی تقریبا 215 سال پیش به عنوان یک کشور یک پارچه شناخته شد زمان تاماس جفرسون و عقبه تاریخیش 217-18 سال حکومت رسمی بیشتر نیست و 150-200 سال قبلش هم که داشتن پوست کله سرخپوستا رو میکندن تا تمدن و جامعه آمریکا رو به وجود بیارن. حالا کشوری که به قول آمریکا، به قول امام راحل، 4 تا ویژگی داره: اول اینکه شیطان بزرگه، دوم اینکه استکبار جهانیه، سوم اینکه تروریست به ذاته، چهارم اینکه ام الفساد قرنه. این بلند میشه هر روز یه گروهی رو تو ایران تحریم میکنه، یه گروهی رو تهدید میکنه، یه گروهی رو توی لیست گروهای تروریستی میگذاره، از یک موضع خارج نیست. اونم این که ایالات متحده در واقع کم آورده از این بازی انجام میده. از دیروزم که پریروزم که این موضوع مطرح شده، بعضی از لیبرال ها داخل کشور خیلی شدید ترسیدن، وحشت کردن، ای آقا نگاه کن فردا میخواد جنگ بشه و بهتر زود بریم مذاکره کنیم. دیشب تعداد زیادی از اینا رو روی کانال ها من دیدم که دستاشون رو بردن بالا تا اون یه تشر میزنه، اینا اینجا وحشت میکنن. خوبه که به این دوستان لیبرال بگیم همونطوری که سیل و زلزله میاد شما نیستید، یه کسانی دیگه ای میرن مشکل سیل و زلزله رو حل میکنن، همینطوری که توی بحث نظامیگری و جنگیدن و شهید شدن هم کسانی دیگه ای امنیت ایجاد میکنن، هر روز این ور اون ور شهید میشن. اگر جنگم شد آمریکایی‌ها جرأت کردن پاشون رو بذارن تو این محیط، شما نگران نباشید، کسای دیگه‌ای به جای شما میرن میجنگن و از کیان و در واقع حدود و ثغور و مرزها و نوامیس این ملت دفاع میکنن. شما لیبرال‌ها اصلا نگران نباشید، این موضع رسمیه. من این که حالا یه بهانه‌ای کنیم آقا الان بهترین موقع است برای مذاکره، اون تهدید کرده و سایه جنگ داره برمیگرده، کی سایه جنگ نبوده؟ بین حق و باطل کی جنگ نبوده؟ بین اینکه ما با آمریکا سرشاخ باشیم کی جنگی وجود نداشته که ما بگیم آقا الان قرار سایه جنگ بیاد؟ مگه الان جنگ ارضی و اقتصادی نیست؟ الان ما محاصره نیستیم؟ محاصره اقتصادی، کلمه محاصره واژه نظامی هست یا نیست؟ خرید و فروشی نشود، کالایی بیاید یا نیاید، این هست یا نیست؟ خب جنگ اقتصادیه، جنگ فرهنگی نیست، جنگ علمی نیست، جنگ تکنولوژی نیست. پیرامون ایران 120 پایگاه نظامی دارند و هر روز رجز میخونن، این حالت جنگی نیست؟ لذا ترامپ به تای خط این سازوکار خودش رسیده که امروز یک چنین رجزی رو میخونه و نشون میده سپاه قوی تر از هر زمان و جدی تر از هر زمان تو چشم فرعون زمانه. و اگر که تصویری که دیروز وقتی قاسم سلیمانی رفته در مناطق عرب نشینه پیرامون اهواز برای کمک و به اصطلاح امداد رسانی به سیل و ضدیت با این سازوکارهایی که داره اونجا انجام میشه، اگر این تصاویر رو توی اینستاگرام هم دیده باشن که مردم عرب چجوری در اوج فقر، اوج مشکلات مالی و معیشتی، اوج مشکلاتی که سیل براشون ایجاد کرده به استقبال قاسم سلیمانی آمدن، اون موقع آمریکا براش این موضوع روشن میشه که این بازیایی که شروع کرده نشانه ضعفشه. ما این رو قبلا گفتیم، بازم تکرار میکنیم، اونم اینه که مدیریت، بالاترین مدل مدیریت، مدیریت نظامیه. مدیریت در شرایط عادی مدیریت سختی نیست. الان شما مدیر باشی تو این دانشگاه، سلف سرویس سر جای خودش، خوابگاه سر جای خودش، تنظیم روابط درس ها و استاد ها و دپارتمان ها و دانشگاه ها سر جای خودش، این مدیریت، مدیریت عادیه، مدیریت به اصطلاح بحران نیست. اما مدیریت نظامی ها در صحنه مدیریت بحرانه. دانش مدیریت از دل سازمان های نظامی اومده بیرون. در علم مدیریت دو لایه رو مطالعه میکنن دیگه، لاین اند استاف، صف و ستاد، این از نظامی ها گرفته شده. امروز در تراز جهانی بالاترین مدیریت مربوط به مدیریت نظامی های ماست. چینی ها که تجربه جنگ ندارن، الان 50-60 سال اصلا جنگ نداشتن، هندی ها تجربه خاصی ندارن، 70 سال 65 ساله که ژاپنی ها بعد از اینکه با بمب اتم خفشون کردن دیگه مدیریت پیشرفته ای رو نتونستن در سطح نظامی اعمال کنن. امروز در جهان دو تا ژنرال برجسته شناخته میشه که عالی ترین سطح مدیریت رو اعمال میکنن، آقای ژنرال ماتی و قاسم سلیمانی. حالا اون جنرال 4 ستاره است، این جنرال 2 ستاره است. عالی ترین تراز مدیریت در سطح جهان مربوط به این دو نفره. این دو نفر در یک جنگ بین المللی که 80 کشور تروریست رو بردن توی سوریه و عراق و روسیه اومد یه طرف این جبهه، آمریکا، کل اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی، ترکیه، سعودی با کمک تروریست ها رفتن یه طرف دیگه. چند ماه پیش که آقای دونالد ترامپ رسما اعلام کرد ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم، 7000 میلیارد دلار. فقط این نیست که شما الان تو این سیل دیدید که مدیریت دولتی ما نمیتونه، وقتی یه جای سیل اومده مردم همه شاکی هم میگن آقا مدیران نیستن. پس این مدیریتی که خوندید برای چی بوده؟ این احکام مدیریتی برای چی بوده؟ چون شما مدیر شرایط آرامشید، مدیر شرایط بحران نیستید. موقعیت شرایط بحران پیش میاد فرماندهان ارتشن، فرماندهان سپاهن، فرماندهان نیروی انتظامی هن. یعنی کسانی در بحران میتونن حالا برن مشکلات رو حل کنن که نمیرن کسی ازشون تقدیر کنه. میری هر کجا مردم بهت فحش میدن، بد و بیرا میگن، چون زندگیشون رو سیل برده، دچار مشکلن. اگر رفتی جایی که مردم توی صورت شما زدن و ضمناً شما تونستی کارت هم انجام بدی، این هنره. و الا بقیه نمونه های دیگه مدیریت، مدیریت محسوب نمیشه، گذاشته رو اتوپایلوت، سیستم داره همینجوری جلو میره. این که بودجه رو سر سال تنظیم کنی، سالانه مجلس برای تصویب کنه بدی، مثلا ادارت رو اداره کنی، این که همه صبح بیان کارت بزنن تو اداره، سر ما هم حقوقشون بیاد، همه چیز روتین باشه، این که مدیریت نیست دیگه، این اتوپایلوت سیستمه. اما مدیریت اینه که وقتی بری یه جا هیچ چیز زیر سیستمی نباشه. بری تو سوریه 90% این کشور دست 80 گروه تروریستی از سراسر جهان باشه، و بری اونجا آمریکا از راه هوا براشون امکانات و اسلحه بریزه، بری اونجا رژیم صهیونیستی مجروحای تروریستا رو ببره درمان کنه برگردونه، 800-700 کیلومتر مرز ترکیه باز باشه، تروریستا راحت برن اونجا کار خودشون رو بکنن بیان، عربستان بیشترین پول رو بده، تا پشت دروازه های دمشق و پایتخت سوریه سقوط کرده باشه. حالا به شما میگن آقا به نام قاسم سلیمانی بلند میشی میری اونجا، اونجا رو آرام میکنی، ولی اینا بعدش عراقو میگیرن، بعد میان ایرانو تیکه تیکه میکنن. اینجا وقتی میری نه کشور مال توه، حالا توی اهواز وقتی میره قاسم سلیمانی اونجا مال خود ایرانه، اما بعد بلند شی بری توی کشور دیگه ای، با کدوم امکانات، با کدوم بودجه. یه موج ضد انقلاب هم بلند شدن گفتن آقا همه پولای مملکتو میبرن تو سوریه خرج میکنن، شما چقدر بودجه داری در سال تو کشور؟ 300 میلیارد دلار. اون که اومده تو سوریه داره میجنگه، آمریکایی، جنرال آمریکایی، چقدر بودجه آورده؟ رئیس جمهورش میگه 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار. با فرضم این حرفی که ضد انقلاب ها و در واقع لیبرال ها میزنن که بودجه کشور رو بردی تو سوریه، شما کل بودجه مملکت اگه 300 میلیارد دلار باشه، اگه همش هم بتونید بدید، 21 سال بودجه ایران 300 میلیارد دلار رو ضرب در 21 سال کنید میشه 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. در صورتی که شما 70 میلیون دلار دادی به قاسم سلیمانی، رفته اونجا قدرترین جنرال جهان یعنی جنرال ماتیس رو شکست داده، سوریه رو 60-70% رو از دست تروریست‌ها در آورده، همه میگفتن اسد میرود، اوباما میگفت اسد میرود و باید برود، تو ایران هم احمدی نژاد میگفتش که این رفتنیه، فایده نداره، ایران اونجا بی خود داره کار میکنه، باید بیاد سنگرهای دفاعی رو تو مرزهای خودمون بچینه که داعش نیاد داخل. از نهاد ریاست جمهوری ایران تا کاخ سفید آمریکا همه تو دنیا معتقد بودن قاسم نمیتواند و آقای بشار اسد میرود. یک نفر باور داشت که بشار اسد باید بماند، سوریه یک پارچه باید بماند، و الان منطقه کلن نابود میشه. اون یک نفر شخص رهبری بود. قدرت یعنی توان تحمیل اراده بر دیگری. استادای جامعه شناسی و علوم اجتماعی میگن تعریف قدرت در جامعه شناسی یعنی که شما بتونید ارادتون رو به دیگری تحمیل کنید. کاخ سفید، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، احمدی نژاد، همه میگفتن که اسد میرود. رهبری گفتش که اسد باید بماند. حالا کی تو کره زمین قوی ترین انسانه؟ کسی که ارادش رو تحمیل کرد، بشار اسد ماند، و وقتی بشار اسد ماند و آمد ایران، حتی مسئولین سیاست خارجی ما که قول و قرارهایی به اروپایی‌ها داده بودن شوکه شدن و استفاده دادن. پس اون نکته‌ای که وجود داره اینه، وقتی سخن از علم مدیریت می‌کنیم، خود آقای ترامپ گفت ما 7 تریلیون دلار 7000 میلیارد دلار دادیم به آقای ماتیس. آقای ماتیس تو سوریه شکست خورد و بشار اسد ماند. کی فرمانده این قضیه بود و صحنه رو مدیریت کرد؟ یک ارتش بین المللی به نام ناتو اسلامی شکل گرفت. 50,000-60,000 جوان افغانی فاطمیون، 50,000-60,000 جوان پاکستانی زینبیون، 10,000 نفر حزب الله لبنان، حدود 400-500,000 نفر جوانان حشد شعبی عراق. یک ارتش بین الملل اسلامی شکل گرفت. قاسم سلیمانی رفت اونجا مدیریت کرد و تراز مدیریت جهانی رو نشون داد. صحنه حل شد. سیلی که الان از شمال در گلستان تا جنوب در لرستان و خوزستان آمده در 100 سال گذشته بی سابقه بوده. چنین سیلی تو هر کشور دیگه می آمد باید ده ها هزار نفر کشته می شد. تو آمریکا وقتی یه کوچولو این میاد یه دفعه مثلا میبینید چند هزار نفر نابود میشن. اگر ما بالاترین تلفات این سیل که اون 17-18-19 نفری که توی مشهد توی شیراز متاسفانه در دروازه قرآن به دلیل سوء مدیریت شهرداری شیراز متاسفانه جانشون از دست دادن و اون قایقی که توی گلستان غرق شد 7-8 نفر غرق شدن، این دوتا عدد درشت یعنی 18-19 نفر یا 7-8 نفر، این دوتا رو به چطور 25-6 نفر میشه. از این 40 خورده نفری که جانشون از دست دادن بیش از نیمیش به دلیل سوء مدیریت بود و الا این سیل رو میشد با تلفات انسانی کمتری ما به نتیجه برسونیم. امروز هم که در این سطح و تراز تو خوزستان حالت فوق‌العاده ایجاد شده، دریچه‌های سدها رو باز کردن، کانال‌ها رو دارن باز می‌کنن به سمت رود اروند و حورالعظیم، قدرت مدیریت تحول جمهوری اسلامی خودشو داره نشون میده. البته این مدیریت تحول مربوط به دولت نیست، این مدیریت تحول مربوط به نهادهای نظامیه. لذا اگر این توانایی عظیم رو در نظامی‌ها می‌بینیم که وقتی آقای دونالد ترامپ می‌بینه که سپاه رفت توی سوریه اونو شکست داد، یه راه پیدا میکنه. وقتی نمیتونه شکستش بده تو میدون جنگ با جنرال ماتیس که نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی، سلاح اتمی، همه چی در اختیارش هست، عظیمترین قدرت مالی در اختیارش، نمیتونه شکست بده، میاد میره میذارشون تو لیست گروهای تروریستی. معلومه شه نقطه ضعف داره دیگه. اگه راست میگی مردانه بیا وسط میدون جنگ بجنگ، ببین کی از پس کی برمیاد. چین، بله، موبایلتو نگاه کنی چینیه، ماشینتو خیابون قم نگاه کنی چینیه، احتمالاً لباستو بزنی اون طرف می‌بینی چینیه. چین اقتصادش همه جای جهان گرفته ولی تا حالا نتونسته یه آمریکایی بگیره جلوش زانو بزنه. روس‌ها 70 سال امپراتوری تشکیل دادن، 45 سال دوره جنگ سرد ابرقدرت بودن، سفینه فضایی ساخته بودن، ایستگاه فضایی میر. یک نفر آمریکایی نگرفتن جلوشون زانو بزنه. اون آمریکا جرأت میکنه با انسان ایرانی رو در رو بشه، اونی که تا حالا 4 بار توی دریا اسیر شده، هیچ کجا سابقه نداره آمریکایی رو بنشونی دستاش پشت گردنش زانو بزنه گریه کنه. حالا مجبورن سپاه رو بذارن در لیست گروهای تروریستی به دلیل اینکه جاهای دیگه از پس سپاه بر نیومدن این کارو بکنن. این اتفاقا استقبال میشه در ایران. وقتی ملت ایران رو یک ملت تروریست میگیره، آقای ترامپ میگه تروریست نیشن و به ریش همه لیبرال های غربگرا میخنده و صداشو در نمیارن، از اون طرف رد میشن. امروز که این کارو بکنه دیگه قضیه جدی میشه. آمریکا دیگه تو شعاع 5000 کیلومتری مرزای ایران هیچ جای امنی نخواهد داشت. هیچ جای امنی نخواهد داشت. ما شوخی هم نمی کنیم، تعارف هم نمی کنیم. مگر 5 تا جنگی که در 15-16 سال گذشته علیه اسرائیل داشتیم، در 116 روز رژیم صهیونیستی رو شکست دادیم، 33 روز حزب الله لبنان سال 85، 22 روز حماس توی غزه سال 87، 1198 روز، تابستون 93 51 روز، پارسال هم 2 روز. این راکتای فجری که میره میخوره تو سر اسرائیل، اینا مال ماست دیگه. فجر 333 میلیمتری و هر 116 روز این جنگ هم اسرائیلی که گفته میشه شکست ناپذیر ابر فلانه، ترسشون اینه که ما دوباره مثل دوره هخامنشیان رسیدیم به سواحل مدیترانه. ما از سواحل مدیترانه عقب نشینی نمی کنیم هیچ. اینا باید حساب کتاب خودشون رو روشن کنن. لذا آنچه که مطرحه اینه، یه سیلی اومده، نعمت الهی، کمبود آب بوده، صدها بخش عمدهش پر شده، رودخونه ها پر آب شده، متاسفانه سوء مدیریت دولتی‌ها موجب شده که تعدادی از هموطنان ما جانشون از دست بدن، تعداد بیشتری از هموطنان ما دارایی و خونه و زندگیشون رو به خصوص تو استان گلستان، استان خوزستان و به ویژه استان لرستان از دست بدن. این معناش این نیست که ما ضعف مدیریت لیبرال ها رو میبینیم، سیستم فشله، نمیدونم همه چی تمام شده، اصلا اینطوری نیست. اگر نظامی ها موفقند، یک عنصر اساسی عامل موفقیت نظامی ها شخص سپهبد شهید صیاد شیرازی است که ما در آستانه سال 20مین سالگرد شهادت ایشون هستیم، یادی میکنیم از این انسان بزرگ. شما جوونا اگر انسان‌های ترازی رو بخواید بشناسید با سپهبد شهید صیاد شیرازی وقتی آشنا میشید، یک دلیلی که الان از خودتون میپرسید چرا نهادهای دولتی ذلیلن، ضعیفن، اهل شعارن اما نیروهای مسلح میان توی صحنه کار میکنن، یک عامل موفقیت در نیروهای مسلح وجود این انسان عظیم بود. ایشون قبل از اینکه جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بشه، رئیس بازرسی نیروهای مسلح بود، رهبر انقلاب وقتی شد زعیم مسلمین و رهبر انقلاب اسلامی، سال بعدش حکمی به ایشون داد که آقای صیاد شیرازی شما میری همه نیروهای مسلح رو بازرسی میکنی، ضعف و قوتاشون رو بررسی میکنی، برای تحول و بهبودشون پیشنهاد میاری. 5 سال این فرد از اواخر 69 تا آخر 75 وجب به وجب ایران رو گشت، همه رده های نیروهای مسلح رو رفت، اشکالاتشون رو در آورد، ارتش و سپاه و نیروی انتظامی رو، طرح‌های تحولی جز جز اینا رو پیشنهاد داد به رهبری و پایه نیروهای مسلحی گذاشته شد که 20 سال بعد، 25 سال بعد نه فقط در ایران، هر کی جادت اینا میزنن، صد اینا میزنن، نیروگاه اینا میزنن، صنعت مال ایناست، علوم انسانی اینا تولید میکنن، فیلم سینمایی و سریال خوب اینا تولید میکنن، روزنامه و مجله مال ایناست، اردو و غیر و زالک مال ایناست، تو فرهنگ و سیاست و اقتصاد هر چی سازندگیه، هر چی چیز مثبت کار ایناست. بلکه بیرون مرزا، عراق، سوریه است، لبنان، یمن، جاهای دیگه است، باز اونم کار ایناست. این عامل موفقیتی که جنرال ماتیس رو شکست دادن، تونستن به اینجا برسن، 20 سال پیش وقتی سرویس‌های اطلاعاتیشون آمدن سازمان منافقین رو فرستادن توی خیابونای تهران، این انسان عظیم رو که بدون راننده، یعنی خودش رانندگی میکرد، در خونش رو باز کرد که صبح بره ستاد کل نیروهای مسلح، این در رو باز کرد که ماشین رو بیاره بیرون، اون فرد منافق با لباس یه رفتگر داشت اونجا جارو میکرد، اومد جلو نامه بده بهش که من نامه‌ای دارم، مشکل منو حل کنی. شهید صیاد نامه رو از اون فرد ملعون میگیره که بخونم در خونه خودش. اون ناجوان مردانه کلتش رو کشیده بود، 3 گلوله به سر ایشون شلیک کرده بود. انسان عظیمی مثل صیاد شیرازی که تنها سپهبد انقلاب اسلامی است، یعنی سپهبد قرنی که اول انقلاب شهید شد، او سپهبد قبل از انقلاب بود، تنها سپهبد انقلاب اسلامی در ارتش جمهوری اسلامی شهید صیاد شیرازی بود. یه انسان بزرگی 25 سال پیش طرحی رو رقم زد، کارهایی رو به عنوان بازرس و چشم رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا اجرا کرد و عملیاتی کرد که اثرش رو امروز مردم ایران میبینن. مردم ایران اگر تو قم و تو شهرهای دیگه، تو جاده ها و خیابونا و اتوبان ها و پلای خوبی میبینن، همین ارتش و سپاه میسازن، پولشون هم نمیدن دولت ها. اگر پالایشگاه و نیروگاه میبینید، اصلویه و نمیدونم فاز چند و چند، نمیدونم پارس جنوبی، همه رو اینا میسازن، هرچی سریال و فیلم سینمایی اینا میسازن، فوشش هم اینا میخورن، منطقه هم اینا امن میکنن، ولی هرکس مؤثره اینجوری بیشتر به شمله میشه دیگه. لذا آقای ترامپ باید بره مشکل خودش جای دیگه حل کنه. همین طرحی که رهبری با صیاد شیرازی شروع کرد و توانست نیروهای مسلح رو به این ظرفیت برسونه، این طرحو برای گام دوم هم در نظر گرفته. این بار دیگه بحثش تمدنه، تمدن نوین اسلامی. موضوعی که رهبری در بحث تمدن نوین اسلامی مطرح کرده که توصیهش به شما جووناست، پروژه ایران 1444. ما 700 روز دیگه وارد سال 1400 میشیم، قرن فعلی تمام میشه، قرن جدید که شروع میشه قرن شما جووناست. 1414 یعنی 16 سال دیگه و 1444 یعنی در واقع 40 خورده سال دیگه، زمانی که شما در 1444 مثل ما موهاتون سفید میشه، اون موقع مثلا 60-70 ساله اید، خب طبیعتا ما هم که دیگه نیستیم. آنچه اهمیت داره اینه که در این بازه زمانی 1400 تا 1444 چه تحولاتی رخ میده و ایران کجاست و باید کجا قرار بگیره. این که انقلاب اسلامی آغازگر یه عصر جدیدی بود در 40 سال گذشته و از 1400 یعنی 700 روز آینده یک دوره جدیدی شروع میشه به نام 1444 و این فضایی که در آینده شناسی مد نظر هست، ایران امروز کجاست، اون روز کجاست، در چه شرایطی قرار میگیره و در چه سازوکاری است. تبیین و ترسیم این رو رهبری چند ماه قبل در قالب پروژه 1444 انجام داد و دو ماه بعدش گام دوم رو تصویب کرد و ابلاغ کرد که در کمتر از دو سه ماه ایشون دو تا سند رسمی رو ابلاغ کرد، پروژه ایران 1444 که حدود 14-15 سال مطالعات پایش انجام شد، بخشش هم توسط مرکز ما انجام شد در مرکز بررسی دکتر اینال در طول 1382 تا 1397. یه بخش قابل توجهی از کار هم برمیگرده به همین گام دوم که 7 تا توصیه به شما جوونا داشتن. توصیه اول علم و پژوهش، توصیه دوم اخلاق و معنویت، توصیه سوم مسئله اقتصاد، توصیه چهارم مسئله عدالت و مقابله با فساد، توصیه پنجم در سیاست داخلیه یعنی آزادی و استقلال، توصیه ششم در سیاست خارجیه یعنی مرزگذاری بین خود با دشمن، و توصیه در واقع هفتم هم مسئله سبک زندگیه. این 7 توصیه 7 پایه در پروژه گام دوم محسوب میشه در افق 1444. در بحث‌های آینده شناسی کلمه‌ای هست به نام ترند، یعنی روند. ترند گذاری که رهبری انجام داده برای ایران 1444 حدود 180 تا ترند. گام واسطش، گام متوسطش میشه سال 1414، یعنی 16 سال دیگه. برای 16 سال دیگه حدود تقریبا 43 تا گام رو، 43 تا ترند رو تبیین کرده ایشون که اینا همه انشالله در مجلس آینده و در دولت بعدی به عنوان دستورالعمل اجرا میشه. دولت فعلی دولتی بود که با شعار نزدیکی به غرب و سیاست درهای باز به روی غرب کارشو شروع کرد، مردم هم اقبال کردن، اما همونطوری که رهبری گفته بود آمریکا قابل اعتماد نیست و اروپا قابل اعتماد نیست، شما هرچی در خونتون رو به روی دشمنتون بیشتر باز کنید بیشتر ضرر میکنید. لذا امام علی علیه السلام در خطبه 27 نهج البلاغه فرمود که آن کس که در خانه خودش با دشمنش جنگید او خار و ذلیل خواهد شد. ما وقتی در رو به روی دشمنمون باز کنیم در سیاست درهای باز، بگیم آقا تو بیا اینجا، همه چی دست تو، انرژی هسته‌ای رو میدیم میره، موشکی رو میدیم میره، سند 20 رو امضا میکنیم، هر چی رو که تو بگی، فقط تو بیا اینجا به ما یه امکاناتی بده. اون اگه امکانات میتونست بده کشور خودش رو حل میکرد. آمریکا با 21 تریلیون دلار بدهی بدهکارترین کشور دنیاست و اقتصادش انقدر مشکل داره که نمیتونه مشکل ما رو حل کنه. منتش برای عوام اینجوری جا انداختن که همه دنیا گل و بلبلیه، ما چون با آمریکا رابطه نداریم مشکل داریم. این تجربه ای بود این 6 سال گذشته که مردم ببینن چنین اتفاقی نیفتاده، اصلا آمریکا این قابلیت رو نداره که بتونه مشکل ما رو حل کنه، فقط میتونه فشار و تحریم ایجاد کنه. اگر در ماجرای کربلا تحریم آب به روی امام حسین مؤثر بود، تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ما هم مؤثره. آقا ما باید ارز تخصیص بدیم، از خارج کالا وارد کنیم. چی؟ سنگ پا، گوش پاک کن، شطور، از 11 کشور مربا، اینا داخل تولید نمیشه. لذا این پروژه شکست خورد. حالا که پروژه غربگرایی و سیاست درهای باز، من نگاه به غرب و شرق، نگاه به چین و روسیه و آمریکا و اروپا شکست خورده، حالا زمانیه که مردم توجهشون به سمت داخل معطوف میشه و بحث مقاوم سازی اقتصاد و اینکه ما از درون باید کارو انجام بدیم. اینها رو در قالب 43 تا ترند رهبری مشخص کرده و مطمئن نظر هست روی سایت های ما هم موجوده. دوستانی که اهل مطالعه تو این زمین های آینده شناسی هستن میتونن برن مستنداتش رو بگیرن ببینن با توجه به 13 تا ترندی که سازمان ملل برای 1414 و 1444 داده، یعنی سازمان ملل اومده برای بحث‌های آینده 13-14 تا ترند داده. این که جهان در 50 سال آینده کجاست، این یه طرح مال سازمان ملل. این که ما در 50 سال آینده که شما میشید 70 ساله، شما جوونا، ما کجا هستیم، این تقریبا 15-16 سال وقت رهبری رو گرفت تا تونست این رو ترسیم و تبیین کنه. ما دیگه در 700 روز آینده وارد سال 1400 که میشیم نقشه راه برای ادامه حرکت نظام داریم. اما این جمله‌ای که دوستان در عنوان برنامه امروز گذاشتن تحت عنوان این که انقلاب اسلامی آغازگر یک عصر جدید، من اینو تو چند دقیقه توضیح بدم که چه عصر جدیدی، چه عصری قرار تمام بشه یا تمام شده و قرار عصر جدیدی آغاز بشه، یا انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته تلیعه چه عصر جدیدی بود. تبیین این نکته در حوزه علوم انسانی بسیار جایگاه ویژه‌ای داره. میدونید اینا یک مفهومی، چون رهبری اینجا گفته تمدن نوین اسلامی، رسیدن به تمدن نوین اسلامی. تمدن امروز در جهان عموماً در غرب خصوصاً به بنبست رسیده دیگه، فقط داره خودشو از نظر تکنولوژی باز تولید میکنه. موبایلی که دستتونه دو ماه دیگه مدلش کهنه میشه، سیستم نرم افزار و در واقع سیستم عاملی که در اختیار دارید کهنه میشه، مدل جدیدتری میاد. این باز تولید تکنولوژیک باز تولید تمدن نیست. تمدن به این مرحله که میرسه و دیگه از نظر علوم انسانی سقوط میکنه، مرحله نابودیش عملی میشه. حرف اصلی تو این زمینه چیه؟ تمدن و مهندسی معکوس کنیم با سه تا کلمه روبرو میشیم: توحش، تأهل و تمدن. اینا نگاهشون به انسان حیوان دیگه. ارسطو میگفت انسان حیوان ناطقه، آمد شد انسان حیوان مدنی و تب، آمد شد انسان حیوان غیر قابل اعتماد. فروید توی روانشناسی میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. آخرین نظریه 2004 مطرح شد توسط ژان فرانسوا دورتیه، میگه انسان حیوان شگفت‌انگیزه، The wonderful animal. اساساً مبنا اینه که انسان حیوانه. حالا این حیوان یه بار زاهکه، یه بار ناطقه، یه بار مدنی و طبعه، یه بار غیر قابل انعطاف تو غیر قابل اعتماد تو روانشناسی فرویدی، یه بار شگفت انگیزه، بالاخره حیوانه. منشأ در تبیین مناسبات تمدنی حیوان. حیوان رو چه کار میکنن؟ اهلیش میکنن دیگه. برای اینکه اهلیش کنن یعنی به تأهل برسوننش. حالا یه کلمه غلطی هم جا افتاده، میگن طرف مجرد یا متأهل. اهلی بودن رو روبروی واژه وحشی بودن میگیرن دیگه. توحش و تأهل، نه تجرد و تأهل. اینم یکی از غلطای رایج تو زبان ما دیگه، میگن فلانی مجرد یا متأهله. متأهل یعنی اهلیه، رام شده دیگه، مثلا ازدواج کرده. و توحش، توحش و تأهل و تمدن، سه تا واژه. اسب رو در نظر بگیرید، اسب حیوانیه که اهلی میشه دیگه، رام میشه. گربه، سگ، دلفین، خیلی از پرنده ها، اینا حیوانایی هستند که اهلی میشن، ولی به ندرت کسی میتونه کوسه رو اهلی کنه. یا واقعا اهلی کردن بعضی از حیوانا خیلی خطرناکه. مثلا میگن خاله خرسه، بازی خاله خرسه در میاره، طرف میره خرس رو اهلی میکنه. خب خرس بالاخره یه موقع یه کاری دستش میده. اینا آمدن گفتن که انسان حیوانه، حیوان رو اهلی میکنن دیگه. شما یه گله اسب میبینید توی تلویزیون، اینا همینجوری بدونن که پشتشون زینی باشه دارن تو بیابونا میدوند، گرد و خاک کردن. ولی تصویر رایجی که شما از اسب سراغ دارید اینه که زین روش باشه، دهنه زده باشن، افسار بهش باشه، کسی سوارش شده باشه در پیست به اصطلاح اسب دوانی، این داره از رو موانع میپره. ذهنیتی که شما از مثلا توده حیوان وحشی به نام اسب دارید، وقتی میاد اهلی میشه میبینید کاربردی داره، یه کارکردی داره. به این پروسه میگن تربیت، ایجوکیت. وقتی ایجوکیشن صورت میگیره، از توحش به تأهل میرسوننش، اهلیش میکنن، این روند رو بهش میگن علوم تربیتی. علوم تربیتی در نگاه افلاطون و ارسطو، تا همین متخصصین امروز علوم تربیتی مثل ویلیام جیمز، مثل جان دیوی، همین متخصصین علوم تربیتی و علوم روانشناختی، اینا نگاهشون اینه که موجودات وحشی هن، باید اهلی بشن. همینطوری که سگ رو اهلی میکنن، گربه رو اهلی میکنن، دلفین رو اهلی میکنن، اسب رو اهلی میکنن، انسان هم حیوان دیگه، این حیوان هم باید اهلی بشه. انسان وقتی اهلی میشه تربیت میشه، ایژوکیشن در موردش صورت میگیره. نظامی برای تربیت وجود داره به نام نظام اسکولینگ، سیستم بهش میگن مدرسی. بعد از اینکه تربیت صورت گرفت، این موجود یعنی انسان اهلی شد، حالا این انسان اهلی باید هنجارهای اجتماعی براش تعریف کنن. با این هنجارهای اجتماعی تمدن ساخته میشه، میرسه به تمدن. پس اول توحش بود، دوم تأهل بود، سوم تمدن. آیا منظور رهبری تو مبانی نظریه تمدن سازی اینه؟ یعنی توده های انسانی دور از جونشون، بلا نسبتشون، وحشی هن، باید بیان اهلی بشن. بعد از اهلی شدن باید در واقع متمدن بشن، از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن. منظور از سیویلایزیشن، منظور از تمدن واقعا اینه. دو دسته علوم رو شما میشناسید، علوم تربیتی که انسان به مثابه حیوان رو از حیوان بودن، انسان به مثابه حیوان رو از وحشی بودن میاره اهلی میکنه. دسته دوم علوم انسان اهلی شده رو میرسونن به تمدن، یعنی علوم اجتماعی. میان روابط اجتماعی رو تعریف میکنن، هنجار پذیر میکنن، جامعه پذیری. این چیزی که تو جامعه شناسی بهش میگن جامعه پذیری. فرد جامعه پذیری میشه، به نرمال میشه، به نرمالیزیشن میرسه. نرم و هنجارهای جامعه رو میپذیره، رسم و رسوم تعریف میکنه، به این رسم و رسوم یا قوانین و مقررات پایبند میشه، متمدن میشه. یک قبیله سیاپوست رو تو این فیلمایی که نشون میدن اینا دور آتیش دارن بومبا بومبا میکنن، تو نظر میگیرید میگید اینا حیوانهای انسانهای وحشی هن، آدم خارن. رابینسون کروزو رو وقتی میخونید یا فیلمشو میبینید میگید این انگلیسی ها حق داشتن برن تو این آفریقا انسانهای وحشی رو که آدم خار بودن، این انسانهای آدم خار وحشی رو بگیرن اهلی کنن، و بعد که اهلی کردن تو دوره استعمار بیارن برسوننشون به تمدن، متمدنشون کنند. توی ایران قبل از انقلاب فیش حقوقی آمریکایی‌ها که منتشر شد موقع انقلاب، داخل فیش حقوقیشون قسمتی بود حق توحش. یعنی ما از آمریکا اومدیم تو ایران کار کنیم، یه حق مأموریت می‌گیریم، یه حق بدی آب و هوای ایران می‌گیریم، یه حقی که ما بین وحشی‌ها داریم زندگی می‌کنیم، جانمون در خطره، حق توحش. امروز آمریکایی‌ها وقتی میرن تو افغانستان، تو عراق، توی جای دیگه‌ای، تو سعودی جای دیگه‌ای مستشار هستن زندگی میکنن، اینا یه پولی از اون کشور میگیرن به نام حق توحش. یعنی ما بین شما وحشی‌ها داریم زندگی میکنیم، باید پول مضاعف به ما بدید، شما متمدن نیستید. دو دست علوم در علوم انسانی غربی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، سوسیولوژی یعنی علوم به اصطلاح جامعه شناختیشون، و علومی که علوم تربیتی و ایژوکیشنال رو رقم میزنه، اینها برای این تعریف شده که روی ریلی که سه قسمت داره، اول انسانها وحشی هن، باید اهلی بشن. این پروسه همونطوری که اسب وحشی رو میگیرن اهلیش میکنن، زین میذارن روش، دهنه میزنن سوارش میشن. جوامع بشری باید اهلی بشن، بعد که اهلی شدن باید جامعه پذیر بشن، تمدن شکل بگیره، تقسیم نقش ها بشه. این تقسیم نقش ها رو براشون انجام میدیم، تبدیلشون میکنیم به تمدن. 100,000 نفر رفتن استادیوم فوتبال ببینن، جمعیت یه شهر دیگه 100,000 نفر. اینا به جای 2-3 ساعت قبل و بعد بازی فوتبال، فکر کنید بخوان 100 سال اونجا بمونن، 50 سال اونجا بمونن. خب اینا نون میخوان دیگه، چند ساعت بعد گرسنه‌شون میشه. یه چند نفر از اینا باید جدا بشن، بشن نونوا. یه چند نفر باید جدا بشن، سری برای اینا سرپناه درست کنن برای محل خوابشون. چند نفر باید جدا بشن، اینا دعواشون میشه، اختلاف ایجاد میشه، باید بشن پلیس، قاضی. چند نفر کسالت پیدا میکنن، مریض میشن، باید یه گروه تو اینا بشن پزشک، اینا رو درمان کنن. این 100,000 نفر رو بسته به نیازها شما 10 طبقه شغلی براشون تعریف کن که این شغلا نیاز اون بقیه 100,000 نفر رو پاسخ بده. اینجا شما جامعه به وجود آوردی. 100,000 نفر توده بی شکل و بردی تو استادیوم فوتبال ببینن، نگرشون داشتی، اونجا رو کردی یه شهر و زمینای اطرافش رو، اینا رو براشون نقش تعریف کردی، ساماندهیشون کردی. به این میگن تمدن سازی، جامعه سازی. اول از وحشی اهلی شدن، بعد از تأهل رسیدن به تمدن، یعنی براشون نقش تعریف کردی. حالا اون پزشکه باید دانشگاه پزشکی بره، قاضیه باید دانشگاه حقوق بره، اون پلیسه باید دانشگاه پلیس بره، اون کسی که میخواد کشاورزی رو رقم بزنه باید دانشگاه کشاورزی بره. اومدی تو نظام تمدن، رشته‌های مختلف و زیر نظام‌ها رو براشون درست کردید، میگن نظام سازی کردید، سیستم بیلدینگ. این اتفاقی که در غرب افتاده اینه، این مدل تو غرب بن‌بست رسیده. یعنی این که ما بگیم انسان‌ها حیوانند، حیوان رو بیاریم اهلی کنیم، انسان رو هم بیاریم اهلی کنیم، بعد انسانی که اهلی شد بیایم جامعه پذیرش کنیم، تبدیلش کنیم به انسان متمدن، این پروژه شکست خورده. همه زیر نظام هایی که تعریف شده بود شکست خورده. زیر نظام اقتصادی شکست خورده. اقتصاد جهان الان 70 تریلیون دلار بدهی داره. نگاه به روانشناسی و نگاه روانشناسی غرب شکست خورده. بیشترین مصرف قرص های مسکن و بیشترین مشکلات روحی روانی مربوط به انسان غربی است توی کارهای حوزه کلینیکیشون که خب خبر دارید میبینید. اخلاق به چنان سقوطی رسیده که نه فقط ربای توی بانک ها که جنگ با خداست عمومیت داره، چنان فساد اخلاقی تعمیم یافته است که به قانون تبدیل شده. خب میدونید الان 27 کشور قانون همجنس بازی رو تصویب کردن، هر 3 ماه یک کشور اضافه میشه، میشه سالی 4 کشور، یعنی آخر امسال 4 تا کشور دیگه اضافه میشه. قبل از چند ماه قبل آخرین کشور هند بود دیگه. امروز 27 کشور در کره زمین گفتن مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن، قانون رسمیه. یعنی برگشتن به 400 سال پیش دوره تمدن، عصر 4000 سال پیش، عصر حضرت لوط در همین کشور اردن. زمان حضرت لوط 5 تا شهر بود که بهشون میگفتن قوم صدوم. اینها پایه این فساد اخلاقی رو گذاشتن. بشر بعد 4000 سال دوباره رجعت کرده، برگشته به اون دوره قبلی. هر روزم تو دنیا کارشون رو جلو میبرن. قول به شما میدم 10 سال دیگه عمده کشورهای دنیا میپذیرن، به این قانون میپیوندن. ایران محکوم میشه که چرا در مجلس شورای اسلامیش نبرد قانون همجنس بازی رو تصویب کنه. چطور الان یه گروهی میگن آقا تحفظ میذاریم برای FATF، همشو نمیپذیریم، تصویبش کنید. اون روز هم میگن که قانون همجنس بازی رو تصویب کنیم، میخوایم با اقتصاد دنیا مراوده داشته باشیم. همه دنیا همجنس بازی رو پذیرفتن، همه اهل لواط شدن، ما حق تحفظ رو میپذیریم. همچی خبری نیست. قرآن میفرماد اونا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. به مثابه حیوان، حالا اون روز تو دانشگاه شهید بهشتی این بس مطرح شده بود، یه بند خدای دختری بلند شد گفتش که آقا اینو علم ثابت کرده، این مشکلی نداره، خیلی هم خوبه، استادای ما گفتن. نمیدونست که این پروژه تو مرکز ما مطالعه شده. تا من گفتم رو پرده نشون دادن که ما همه اون کتابایی که چاپ شده تحت عنوان این که همجنس بازی تو حیوانها شمولیت و عمومیت داره و براش دایرة المعارف نوشته شده، صدها جلد کتاب نوشته شده، کنفرانس ها داده شده. بعد پرسیدم مگر امام شما، هدایت کننده شما حیواناتن؟ نگاه میکنی به حیوانه، میبینی حیوانه توش همجنس بازی شمولیت داره، عمومیت داره، پس مشکلی نیست. ما انسان ها هم باید بریم به حیوان اقتدا کنیم، چون حیوان ها همجنس بازن، انسان هم همجنس باز باشه. الان توجیهی که تو دانشگاه های ما میکنن بعضی از استادای روان پزشکی و استادای زیست شناسی، میگن آقا در غرب مطالعاتی شده حیوان ها همجنس بازن، اگر این مشکل داشت نباید در به اصطلاح حیوان همجنس بازی به وجود می اومد. پس باور کردید که شما از حیوان بالاتر نیستی. انسان اشرف مخلوقات، باید بیاد مدل خودش رو از حیوانا بگیره. لذا انحطاط اخلاقی که 550 میلیون پیج پرن آمریکایی‌ها برای فساد اخلاق بشری رقم زدن و میگن 89 درصد مصرف کننده‌ش هم خود آمریکایی‌هاست. آقا چرا خانوما پوشش دارن چشم مردا حریص میشه؟ چرا مردها مثلا نظربازی میکنن اینجوری، خانوما برهنه باشن تا افراد دیگه آزاد بشن؟ چرا جامعه آمریکا که برهنه از 550 میلیون پیج پرن داره؟ چرا این سازوکارها رقم خورده؟ برگشتن به عصر بدوی دوره قوم نوح که نابود شد، قوم لوط که نابود شد و اقوام دیگه‌ای که در تاریخ انبیا داریم به این فسادها کشید کارشون و نابود شدن. آمدن جامعه رو اینجوری تعریف کردن که انسانها رو وحشی گرفتن، از وحشی آوردن اهلی کردن با علوم تربیتی در روانشناسی و غیره، دادن به جامعه شناسی، گفتن بیا جامعه سازی کن، تمدن سازی کن، هنجارهای اجتماعی رو تعریف کن. وبر و شلر و تالکوت پارسونز و همین گیدنز و همین هابرماس و اما این پروسه شکست خورده. تمدن دیگه این معنی ازش مستفاد نمیشه. تمدنی که لایه لایه بخش بخش داره در فساد و انحطاط اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و غیره جلو میره. این تمدن فقط ضرب و زور تکنولوژی داره. خب فرعون هم وقتی داشت سقوط میکرد ضرب و زور تکنولوژیش بالا بود دیگه. اهرام ثلاثه ساختن 3200 ساله که هیچ کس نمیدونه با چه جرثقیلی اون سنگا رو بردن گذاشتن اون بالا. بعد 3000 خورده سال تو این همه زلزله و سیل هنوز اون اهرام سر پاست. چه تکنولوژی بهش دست پیدا کرده بود این دوره فرعون انسان مصری؟ اما اثری موند ازشون وقتی موسای چوپان با عصای چوپانی شما تو دربارش گفتش که خدای من گفته دست از این کارات بردار، قوم بنی اسرائیل هم بده من ببرم، خدای منو بپرست. گفت خدای تو کیه؟ گفت خدای من رب و سماوات و فلان و فلان. گفت نه، خدای من اینه. مارهاشون رو انداختن، تناباشون انداختن شد مار. خدا هم به این گفته بود عصاتو میندازی، سحر اونا رو باطل میکنه، مارهای اونا رو میبلعه. این شرایطی که شما میبینید امروز غرب با این گستردگی فضای تکنولوژیک و زورگویی جهانی داره نقطه ضعفشه. انقدر میترسه یه کشوری انرژی هسته‌ای داشته باشه، احیانا تو انرژی هسته‌ایش یه بمب اتم هم بسازه. شما که 27000 کلاهک اتمی دارید برای نابودی 10 بار کره زمین، پس باز از چی میترسید؟ پس میترسی که میای کف خیابونای تهران دانشمند اتمی رو ترور میکنی، ویروس استکسنس رو میفرستی سیستم اتمی ما رو نابود کنی، هواپیمای آرکیو رو میترسی. کسی که نمیترسه میگه من دارم، بذار دیگری هم سلاح داشته باشه. میگه همه خلع سلاح باشن، من ابرقدرت دنیا. و این ابرقدرتی که چشم لیبرال ها رو کور کرده، وقتی سوپر کماندوهاش میان اینجا مثل بزغاله میگیرنشون، زانو میزنن، گریه میکنن، میگن کی قرار ما رو بخورید؟ خدا میدونه، فیلمشو داریم، میگه که قرار کی قرار ما رو بخورید؟ مگه ما آشغال خوریم؟ محسن حجاجی ما وقتی داره میره که سرشو ببرن، همه وقتی فیلمشو نگاه میکنن از این آدم یک ثبات قدمی میبینه که اونجوری که قرآن فرموده ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اما ابر کماندو جهان که همه ورزش‌های هوایی، چتر بازی و پاراگلایدر و پاراموتور و همه ورزش‌های آبی، شنا و غواصی و قایقرانی و همه ورزش‌های رزمی، همه کوهنوردی، سنگنوردی، اتومبیل رانی، پرش از موانع، 21 ورزش فوق حرفه رو می‌دونن، از هر 1000 نفر یه نفرشون انتخاب میشه. رمبو و سیلوستر استالونه و آرنولد شوارزنگر و همه سوپر کماندوها با بازوی ماچو رو بذارید کنار، اینا هر یک نفرشون از 1000 نفر سوپر کماندو انتخاب میشه. ولی وقتی میاد روبروی نیروی اسلام قرار میگیره، ایمانی که تو قلب این انسان ها هست موجب میشه اون زانو میزنه. به قول فرمانده نیروی دریایی میگفت اینا دستشون حتی به اسلحه نرفته بود. کار ما نیست، کار خداست. خدا چنان اینا رو سحرشون میکنه که بعد زانو بزنه. میدونید نظامی رو پیرنشو در بیاری با زیرپوش بنشونیش یعنی چی؟ دیدید به عمر خودتون، رفتیم 2.5 سال تو بغل جانکری، همه جور مجیزی گفتیم، اما آخرش جواب ایمیلای وزیر خارجمون هم ندادن. اینا اهل لبخند نیستن، اما دیدید گرفتیمشون، زانو زدن، گریه کردن، تا جلوی دوربین‌های جهان نگفتن عذرخواهی میکنیم رهاشون نکردیم. آمریکا این زبانو میفهمه. آقا میخواید دور کشور دیوار بکشید؟ نه. شما میخواید با جهان سرشاخ بشید؟ ما نرفتیم تو آبهای آمریکا، آمریکا اومده تو آبهای ما تو خلیج فارس. 40 سال ایستاده جمهوری اسلامی، اینا 40 سال دارن براندازی میکنن، 400 سال دیگه هم میگذره آمریکا تمام میشه. اعلام کرد رسما، یه روزی آمریکا اعلام کرد که سال 94 اعلام کرد تو اندیشکده‌هاشون، کارشناساشون نشسته بودن داشتن بحث میکردن، من تو دانشگاه خلیج فارس نشسته بودم قبل اینکه بیام بالا بحثو شروع کنم، این بچه‌ها بغل دست من نشسته بودن، موبایلشون نشون دادن، گفتن که اندیشکده فلان تو آمریکا، مقامات آمریکا امروز جلسه داشتن، نگاه کن نشستن جو، گفتن که ایرانو باید بگیریم، مسجداشو باید بکنیم کاباره و دانسینگ و نایت کلاب، کسی دیگه جرئت نکنه حکومت دینی را بندازه اینجوری. منم رفتم بالا گفتم ببین این قرآن رو می‌بینید؟ این گفته و نرید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما وقتی ببینیم یک کسانی دنبال اینن که کشور ما رو بگیرن، تیکه تیکه کنن، مسجداشو بکنن کاباره و نایت کلاب، ما مبتنی بر این آیه اینو داریم که برعکس مستضعفین سرزمین شما مستکبرین رو میگیرن و ما تک تک کاخهای شما رو میکنیم حسینی و زینبیه. روزی که کاخ سفیدتون رو بکنیم حسینیه متوجه میشه که چی گفتیم. 4 ساعت بعد این آقایون که نشسته بودن اونجا با موبایل ضبط کرده بودن، این پخش شد. آمریکایی‌ها به انگلیسی سرچ کنید، آمریکایی‌ها کلی مقاله منتشر کردن حسینیه چه جور جاییه که قرار کاخ سفید رو بگیرن بکنن حسینیه. این هی بس پیدا کرد، بس پیدا کرد. لیبرال‌های داخلی کلهشون رو گرفتن کوبیدن تو دیوار، هنرپیشه‌شون، فوتبالیستشون، سیاستمدارشون سیل میومد گفتن نمیخواد برید کاخ سفید رو بکنید حسینیه، فعلا بیاید برید سیل رو حل کنید. زلزله میومد تو سرپل ذهاب، نمیخواد برید کاخ سفید رو بکنید حسینیه، بیاید زلزله رو حل کنید. هر چی میشد، پیاز رفته رو 15,000 تومان، نمیخواد برید. آقا پیاز، پراید، زلزله، سیل مدیریتش دست جریان انقلابی نیست. بله وقتی که زلزله و سیل شد ما بلند میشیم میریم پای کار حلش میکنیم. مدیریت دلار و ارز 18,000 تومان، پرایدی که اصلاح نمیشه، پیاز 15,000 تومان، دست شما لیبرال هاست. اراده الهی تو قرآن اینه که کاخ سفید بشود حسینیه، طبقه زیرزمینش هم میکنیم طویله برای اسبایی که سر سال میخوام اونجا به اصطلاح تعزیه برگزار کنیم. این فرانسوی ها اینجا تو همایش افق نو به من گفتن آقا این چی بوده گفتید؟ منم حواسم نبود رو فردا داره پخش میشه پشت سرم. گفتم چی شده؟ گفت آقا کاخ سفید میخوام بکنیم حسینیه. گفتم نمیدونی، ورسای شما رو میخوام بکنیم بیت العباس. تصویرش که روی پرده نشون داده شد، این بنده خدا خانم انگلیسیه اون طرف نشسته بود، اون خانم انگلیسیه داشت با تعجب حرفای منو گوش میکرد. بعد یه دفعه یادم اومد این بنده خدا انگلیسیه، بهش گفتم که شما هم نگران نباش، ما تصمیم گرفتیم امام 12مون اسمشو بذاریم روی باکینگهام، کاخ باکینگهام هم انشالله میشه مهدیه. من حواسم نبود که این پشت سرم داره تصاویر ورسای و کاخ سفید و مهدی و اینا که این جوونا کار کردن تو فضای سایبر اینا آنلاین دارن پخش میکنن نشون میدن، اونم با تعجب داشت نگاه میکرد. اینا قد برنامه‌ریزی کردن باکینگهامو کردن مهدیه، کرملین مسکو رو کردن زینبیه، کاخ سفید. گفتم ببین این حرف ما نیست، ما تو ایران نمیخوام این کارو بکنیم. خدا ارادش تو این قرآنش اینه که شما که ظلم میکنید، جور میکنید، فسق و فجور میکنید، ملت ها رو ذلیل میکنید، هر کی مستقل تو سرش میزنید، خدا شما رو به این فلاکت و مصیبت میرسونه. کاخهای توی سوریه رو برید ببینید، چند هزار سال، ببینید که چند هزار سال پیش تو این سوریه تمدن عظیمی بوده، مثل تو همین شهر پالمیرا، تدمر یا جای دیگه که ویرانه هاشو مثل ویرانه تخت جمشید خودمون هست. گفتم ببین همه اونا تبدیل شده به مسجد، شما هم مطمئن باشید ما انشالله این مسیر رو جلو میبریم. لذا ببینید این تقسیم بندی که تعریف شده، از توحش انسان‌ها حیوانن، از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن، این در مبانی نظری علوم انسانی که در انقلاب اسلامی تولید شده این رد شده. چی به جاش اومده؟ یعنی ما قائل نیستیم انسان حیوانه و باید بیاد اهلی بشه و بعد از تأهل به تمدن برسیم. پس این حرف رهبری ناظر به چه مبانی نظریه؟ مبنا در قرآن عنصر حیاته، زنده بودن. بنای حیات در نگاه قرآن اینه. ببینید شما الان یک کبریت روشن کنید، نوره. این موبایلتون رو چراغ قوهش رو روشن کنید، اونم یه نور شدید تریه. این لامپایی که اینجا هست نوره، این پروژکتورها هم نوره، خورشید هم نوره، همه نوره، ولی قوت و شدت داره. حیات اینجوریه، زنده بودن در موجودات اینه که بعضی موجودات زنده ترند، بعضی موجودات زنده بودنشون کمتره. گیاه درجه شدت حیاتش مثلا 25%، حیوان درجه شدت حیاتش 50%، جن درجه شدت حیاتش 75%، ملک و فرشته درجه شدت حیاتش 100%. 4 تا موجود دیگه تو قرآن، نباته یعنی گیاه، حیوانه، جن و ملک. 2 تا از اینا، یکی از اینا مکلفه، یعنی جن. جن باید پاسخگو باشه، ولی حیوان پاسخگو نیست چون غریزی عمل میکنه. گیاه پاسخگو نیست، فرشته پاسخگو نیست چون اصلا عقل کامل اون اصلا سوال جواب نمیشه، چون اصلا تو محدودیت شهوت و غضب و نمیدونم این حرفا نیست. 4 تا موجود با 4 تا درجه شدت حیات. انسان کجاست؟ انسان همه اینه. یه ساختمون 4 طبقه رو در نظر بگیرید، تا طبقه اولش طبقه گیاهات، طبقه دوم طبقه حیوانات، طبقه سوم طبقه جن، طبقه چهارم طبقه ملائک. یه آسانسور داخل اینه. شما به عنوان انسان که اشرف مخلوقاتی تو این آسانسورید. شما میتونید همون طبقه اول که هستی در آسانسور رو باز کنی، گیاه باشی، یه گل محمدی خوشبو. این بچه کوچولو رو میبینی مثل گل میمونن، این نوزادا، این کودکانی که زیر 2-3 سال هستن این گل میمونن، این گل محمدی لطیف خوشبو، اما با عمر کوتاه. این دوره عمر کوتاه. میتونید شما سوار آسانسور بشید، یه طبقه بیاید بالا، در رو باز کنید، توی طبقه اون ویژگی های حیوانی انسان که اکثریت انسان ها متاسفانه اینجا هن. قرآن هم تأکید میکنه متاسفانه کل انعام بل هم ازل، یه گروه زیادی از انسان ها مثل چارپا میمونن توی این طبقه دومن. شما دوباره سوار آسانسور میشید، کلیدو میزنید، میاید بالا. طبقه سوم طبقه موجود مختار صاحب عقلیست به نام جن، مثل ابلیس. او از جنس آتش، انسان از جنس خاک، اما هر دو یه ویژگی دارن، هر دو ذهن دارن، هر دو مغز دارن، هر دو فکر دارن، هر دو عقل دارن. شیاطین جنی، شیاطین انسی. قرآن به دو دسته تقسیم میکنه، شیطان ها یا انسانی هن یا جنی. انسان تو این مرحله حیاتش میتونه به انحطاط برسه، بشه شیطان. میاد بالاتر، میرید طبقه چهارم، آسانسور رو میزنید، میرید طبقه چهارم، میشید ملک، حیات ملکی. تو همین قم مرحوم حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، این رسیده بود به طبقه چهارم، محسن حججی، یه جوان تو سن شما. اما جایی که خیلی ها عشقشون اینه که شبیه لیونل مسی باشن، مثلا شبیه فلان هنرپیشه باشن، اون دختره میخواد شبیه مثلا اینا باشه، هی میره تو اینستای پاش اینجوری میگیره، اینجوری میکنه، عکس میگیره، لباشو بوتاکس میکنه، فلان، نمیدونم خزها و پلنگها و نمیدونم شاخها و این چیزای، طرف توی وادیه برای خودش تو فضای سایبر، این ول میکنه زن و بچه رو، بلند میشه میره اونجا سرش بریده میشه. خدا میگه ببین من امام حسین رو دوست داشتم، دادم دست اشقیا، سرشو بریدن، و تو اگه میای تو راه امام حسین، عین امام حسین میدم سرتو ببرن، و هر که در این بعض مقرب تر است جامعه بلا بیشترش میدهن. بلند میشه میره شهید میشه، میاد دیدید توی راهپیمایی، توی تشییع جنازش تو مشهد و تهران و اصفهان چه انقلابی شد. این انسان ها چیکار کردن؟ رفتن طبقه چهارم، از طبقه چهارم هم زدن بالاتر. پس انسان موجودی است که ظرفیت نباتی داره. کسی که مرگ مغزی میشه، پزشکا میگن این الان تو حیات نباتیه دیگه، مغزش کار نمیکنه، همینجوری تو بیمارستان افتاده، با سرم دارن بهش غذا تزریق میکنن. این دیگه مثل حیوان تکونم نمیتونه بخوره، حیوان مثل گیاه نیست، از زمین جدا میشه، راه میره، شهوت و غضب و این حرفاشو. 4 لایه حیات داره انسان. تربیت انسان تربیت حیوان نیست که از زمان ارسطوی اشتباهی کردن غربی تا امروز که آقای فرانسوا دورتیه تو دانشگاه سوربن میگه که the wonderful animal، انسان حیوان شگفت انگیزه. انسان نباید از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن برسه. انسان باید از مرحله نباتی به حیوانی، به جنی و عقلی، به ملکی برسه. این از ملک پران شوم، آن که اندر وهنایت آن شوم، این که حکمای ما گفتن اینه، برسه به این مدارج عالی. این انسانی که میتونه برسه به این مدارج عالی، این یعنی عصر جدیدی که انقلاب اسلامی شروع کرد. انقلاب اسلامی اومد گفت این 2500 سال پارادایمی که غربیا تو یونان شروع کردن تا امروز علم مدرن، این پارادایم زیر سواله. ما مبتنی بر قرآن حرفمون اینه که انسان باید این لایه رو بیاد بالا. خب سندتون تو قرآن چیه عزیز جوان؟ وجود شما مثل یه پیازه، پیاز رو از وسط قاچ کنید، 4 لایه داره وجودتون. لایه اول توی قرآن اسمش صدره. صدر لایه روین پیاز وجود انسان. صدر محل فرح و حزنه، محل خوشحالی. با کدوم جزء وجودتون خوشحال میشید یا ناراحت؟ با صدر. یا ضیق میشه میگیم دلتنگ، یا دلگشا میگیم آقا عجب فضای دلگشا، عجب فضای دلتنگی. اون دلتنگی و دلگشایی ضیق صدر، شرح صدر. درست شد؟ لایه دوم، لایه دوم اسم شقافه. شقاف محل حب و بغضه، محل عشق و نفرته. میگیم به فارسی دلشو برد. این دلشو برد کدوم جزء وجود انسان برده میشه؟ شقاف. در مورد زلیخا در قرآن فرموده قد شقافه حبن، عشق یوسف شقافش رو ربود. این که به فارسی میگیم دلشو برد مبتنی بر این آیه است، قد شقافه حبن، محل حب و بغض، محل عشق و نفرت، محل شهوت و غضب، این لایه دوم انسانه. این لایه در حیوان هم هست.
گیاه، اون گلی که میبینید، درختی که میبینید، حیاتش حیات صدره. گیاه خوشحال میشه و ناراحت، دلتنگ میشه و دلگشا. دیدید دیگه، گلدونو بذارید پشت پرده، نور بهش نخوره یا یه جایی باشه که افسرده بشه، میبینید پژمرده میشه، افسرده میشه دیگه. اون حیاتش حیات ضعیف مثل حیات شمع. اما حیات حیوانی حیات درشت‌تر و شدیدتریه که شهوت و غضب و حب و بغض و اینا رو داره. حیات سوم حیات حوزه عقلیه. لایه سوم وجود اسمش قلب توی قرآن. قلب محل انقلابه. کلمه انقلاب از قلب میاد دیگه، تحول به وجود میاد. فکر، عقل، خیال، اینا همه مربوط به این لایه وجود انسان. انسان اینجا دیگه از حیوان متمایز میشه. لایه سوم وجود انسان. لایه وجود انسان لایه چهارم اسمش فؤاده. فؤاد اون پیاز کوچیکه وسط پیاز اصلی، اون اسمش فؤاده. ما تو قرآن چیزی به نام ذهن نداریم، صدر و شقاف و قلب و فؤاد. به این چهارتا تو فارسی میگیم دل. دل فارسی heart and mind، در انگلیسی مناس، در اندیشه غربی چیتا، در اندیشه شرقی ذهن، در اندیشه عربی. همه اینا تو قرآن میشه چهار محور، چهار لایه، صدر و شقاف و قلب و فؤاد. بر بستر فطرت انسان چهار لایه حیات وجود داره. کسی تو صدر خودشمون مثل گل داره زندگی میکنه، شدت حیات و زنده بودنش مثل شمع. کسی اومد در لایه دوم مثل حیوان زندگی کرد، اون شدت حیاتش مثل نور این چراغ هاست. این چراغ ها ببینید نورش میداری شدیدتر از نور شمعه دیگه. کسی اومد تو لایه سوم، شدت حیاتش بیشتر شد. به قول مولوی انسان همون اندیشه است دیگه. ای برادر تو همان اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. اصل تو همون اندیشه و تفکرت دیگه، نور وجودت به خاطر نور اندیشته. تو لایه سوم میگیم این پروژکتورایی که تو ورزشگاه ها میندازن همه جا رو تو شب روشن میکنه، اون شدت نور اونجاست. اگر انسان رسید به لایه فؤاد خودش، لایه فؤاد نوری که انسان در اونجا کسب میکنه یا ازش ساطع میشه، نور خورشید وجود انسانه، مثل ملک، مثل فرشته. این که شما سوار یه آسانسور بشید، از صدرتون بیاید به شقافتون، از شقاف برید به قلبتون، از قلب برید به فؤادتون، مراحل و مراتب حیات رو طی کنید، این روش تربیتش با این علوم تربیتی تو دانشگاه یکی نیست. حالا جامعه سازی این ساختمون چهار طبقه در نظام تمدنی مبتنی بر قرآن دیگه این علوم اجتماعی نیست. تمدنی که رهبری در گام دوم گفته با این مبانی نظری که شما برید توی تفسیر تصنیم علامه جوادی آملی، در این در واقع ده ها جلدی که تا حالا پیاده شده از این 4000 خورده جلسه‌ای که تدریس شده، با یک مبانی نظری متفاوتی آشنا میشید در فهم قرآنی، نگاه قرآنی به هستی و عالم، یا با مبانی نظری که علامه مصباح یزدی در زدن حد وسط ارسطویی و اینکه این نگاه حد وسط ارسطویی هیچ ربطی به توحید نداره و با توحید در تقابل و تضاد، و کسی فکر کنه این حد وسط رو کسی وسط حق و باطل قرار بگیره، معتدل نیست، منافقه. این انحرافایی که بوده مثل انحراف حد وسط ارسطویی، مثل بعضی از بخشای مبانی نظری علوم انسانی غربی، 40 سال اول جمهوری اسلامی توانست به یک علوم انسانی بسیار پیشرفته و حرفه‌ای دست پیدا کنه که این در مدل اجرایش میشه اون انسانی که خروجی تمدن انسان دیگه، خروجی جامعه انسانه. در این 40 سال گام اول میزان انسان‌های رستگار در تاریخ با همه تاریخ برابری میکنه. 40 سال گذشته چقدر انسان رستگار شده به نظر شما؟ چند صد هزار نفر فقط شهید شدن در ایران و جهان. چقدر هم انسان‌هایی بودن که به مرگ طبیعی از دنیا رفتن ولی رستگار بودن. این دوره در تاریخ از سال 57 برید تا زمان آدم همش رو جمع کنید، خوبهایی که رستگار شدن با این 40 سال برابری نمی‌کنه. اینا مؤلفه های آخر الزمانه. خیلی برای شما سنگینه، این چه ادعاییه؟ یعنی در تاریخ انقدر انسان رستگار نداریم؟ نه، زمان حضرت آدم چند نفر رستگار شد؟ 5000 سال پیش زمان حضرت نوح خودش، بعد که 950 سال قرآن میفرماد دعوت کرد کسی بهش نگروید، اومد کشتی رو خدا بهش گفت بساز، ساخت، یه مش حیوان داخل اون کشتی گذاشت، از هر کدوم از حیوانات دو جفت که بعد از طوفان اونا پیاده بشن زاد و ولد کنن، عملا یه باقی وحش نجات پیدا کرد. انسان زیادی نجات پیدا نکرد تو زمان نو 5000 سال پیش. میام 4000 سال پیش تو دوره ابراهیم در همین شهر نجف، پایین شهر نجف شهر اور بود، اینجا ابراهیم بتا رو شکست، انداختنش از رفت تو آتش، کسی همراهش نجات پیدا نکرد. با پسر برادرش با لوط رفت سمت فلسطین، اون جدا شد رفت توی اردن مردم رو نجات بده از عمل همجنس بازی. بعد که اینا نپذیرفتن بعد 30 سال که دعوت کرد، خدا بهش گفت خودت و دخترات برو بیرون، اینا رو میخوام زیرو رو کنم، نابودشون کنم. سه تا ملک عذاب اومدن اونجا رو ویران کردن. هود، صالح، کدوم یکی از این انبیا شما میبینید زمانش کسی رستگار شده؟ به حضرت عیسی که میرسیم 12 نفر حواری دورش بود، همینا لوش دادن. به زمان حضرت موسی که میرسیم، وقتی قوم بنی اسرائیل رو آورد بیرون تو صحرای سینا، همشون گوساله پرست شدن. رستگاری کجا بوده؟ به دوره پیامبر اسلام که میرسیم، در هر کدوم از جنگای پیامبر ببینید چند نفرن کلا اطرافیان پیامبر. به دوره ائمه که میرسیم، همین امام حسینی که فردا ولادتش رو جشن میگیریم، تو کربلا چند نفر همراه شهید شدن؟ 72 نفر. الان با اعضای خانوادهش که به اسیری رفتن جمع کنید، مثلا 100 نفر، 120 نفر. خب این قسمت سالون طبعا. امروز انسان‌های رستگار در کره زمین، در ایران و جاهای دیگه، در افغانستان، پاکستان، در لبنان، در سوریه، در عراق، در نیجریه، در یمن، حجم انسان‌های رستگار در تاریخ بی‌نظیره. اینا مبتنی بر علوم انسانی غربی دارن رشد می‌کنن. انسان غربی رشد یافته نیست. لذا خدا در سوره فرقان به رسول خودش فرمود پیامبر چرا اینقدر حفظ و جوش میخوری که اینا ایمان بیارن نیوردن نیوردن؟ ارایت من اتخذ اله و هوا، رؤیت کردی اینا هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون عقص میکنن، این رو هوای نفسش رو، هوس خودش، دلم میخواد خودش رو میگیره خدای خودش، اینو دیدی؟ ارایت من اتخذ اله و هوا افا انت تکون علیه وکیلا، تو که برای اینا وکیل نیستی پیامبر، ولشون کن. حساب کردی هبری بهشون بگی یسمعون او یعقلون، میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا و خوک میمونن، بل هم ازل، بلکه گمراه ترن. بدبخت و شقی کسی که رسول خدا وکیلش نیست، خدا ولیش نیست، ولایت الله رو نداره، وکالت رسول الله رو هم نداره، اون شقی. ولش کن این انسان غربی، تکنولوژیش بالاست، فرعون هم تکنولوژیش بالا بود. اما نباید چشم ما رو بگیره تمدنی که در اخلاق سقوط کرد، تمدنی که در نظام معیشت مالی سقوط کرد. خدا یه جا گفته این کار رو بکنید حکم جنگ با من در رسول منو داره، ربا بخورید. تمدن قبل اساسش بر رباست. توی این قوم فقط 7 مرجع 400 بار در 5 سال گذشته گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. شما در هیچ کجای جهان، هیچ کجای جهان جریان مقابل انحراف های نظام مالی و علوم انسانی رو تو یه رشته به خصوص مثل مدیریت مالی مثل تو قم نمیبینید. فقط 7 مرجع تو قم در 5 سال گذشته، 4-5 سال گذشته 400 بار گفتن که سیستم ربوی. شما چنین صدایی توی اروپا میبینید، جای دیگه میبینید. نتیجه چی شد؟ اینکه جریان فکری شکل گرفت، جایگزین بانک و بورس و نظام مالی رو شکل داد زیر نظر رهبری. انشالله حالا یه دولت انقلابی سرکار بیاد این بانک ها رو مدلش رو عوض کنه، نظام مالی رو عوض کنه، سیستم پول عوض کنه، مبتنی بر اسلام. اینا چه کار میکردن؟ این کاغذ رو تو دنیا چاپ میکنن به اسم پول. آه ببینید، این الان هیکل یه ترابل چک 100,000 تومانیه دیگه، اینو الان هیچی نیست، میدیمش تو دستگاه، آه یه دلار اومد بیرون، یه ترابل چک 100,000 تومانی اومد بیرون. به این میگن خلق پول. انقدر گفتیم این حرام، رباست، رباست، استادای علم مدیریت مالی بالاخره مجبور شدن نامه بزنن به آیت الله مکارم شیرازی آقا این چیه قضیهش، بالاخره حکم این چیه؟ ما کاغذ چاپ میکنیم، همه جای دنیا دارن تو علم مدرن، علم مدیریت مالی و اقتصاد مدرن خلق پول میکنن، همه دنیا پذیرفتن. چی میگن بعضی تو ایران؟ میگن این رباست، حرامه، حرامه. 2 صفحه هم توصیف دقیق کردن که این چه کار ویژه‌ای است. ایشون زیرش نوشت این مبتنی بر اون قاعده در قرآن، اکل مال به باطل. یعنی اینکه کاغذ چاپ میکنید به اسم ریال حرامه، آمریکا دلار چاپ میکنه حرامه، چین یوان چاپ میکنه حرامه، روسیه روب چاپ میکنه حرامه، اروپا یورو چاپ میکنه حرامه. کی میتونه این حرفو بزنه؟ یک عالم دین. کی میتونه روبروی نظریه متفاوت بده؟ اسلام. پس مرده تمدنی که پروفسور کورتن بلند میشه کتاب مینویسه سرمایه‌داری فردا، میگه به داد برسید، خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. کی به حرفش گوش میکنه؟ اما اینجا وقتی حکم دین این میشه، میگه مردم اگر دیدید دلار رفته 17,000 تومان، اگر دیدید 30 میلیارد دلار سال گذشته در 15 میلیارد دلار ذخیره ارزی 50 60 تن طلا رو ریختن تو بازار، قیمت دلار رو متعادل کنن، حرکت به اصطلاح مذبوحانه و غلطی بود که همه جای دنیا شکست خورده، اینا هم هی کتابای غربی رو باز میکنن نگاه به مدلای اونا میکنن، بدتر ملت رو بدبخت کردن، این مدل ها شکست خورده و دیگه جواب نمیده. من نمیگم، استگلیتس میگه، برنده جایزه نوبل اقتصاد میگه تو کتاب سقوط آزاد، میگه علم اقتصاد سقوط کرده. آقا این دیگه نمیتونه شلوار خودش هم بالا نگه داره. شما چرا متوسل میشید به اون تئوری ها؟ ملت رشیدی مثل ملت ایران رو ذلیل دلار آمریکا میکنید. چون از کوزه همان برون تراود که در اون رفته تو نظام دانشگاهی تئوری های غربی ها رو خونده، همش منحط و غلط تو تئوری اقتصادی. اون برای دنیا شکست خورده، اینجا هم شکست خودش رو به شکل مضاعفی داره نشون میده جوان. لذا در روانشناسی شکست خوردن، در جامعه شناسی شکست خوردن، در فلسفه شکست خوردن، در مدیریت شکست خوردن، در اقتصاد شکست خوردن. خروجی تمدن باید بشه انسان رستگار. یه انسان رستگار تو غرب من نشون بدید. انسان تراز مارکسیستا کی بود؟ چه گوارا. انسان تراز لیبرالیستا کیه؟ سلبریتی ها. سلبریتی ها انسان های رستگاری هست؟ این کسانی که در تفکر لیبرالی تو هنرپیشه ها، فوتبالیست ها، خواننده ها و سیاستمدارا سلبریتی محسوب میشن، چهره مشهور محسوب میشن، حیات لاکچری دارن، اینا رستگارن؟ رونالدو و ریوالدو یا کسی مثل لیونل مسی، جورج کلونی و آنجلینا جولی و همین مشابهاشون داخل ایران، اینا خیلی رستگارن؟ نه، اینا مشهورن، لایک خورشون بالاست. انسان رستگار میشه محسن حججی. یه دانشجویی داشتم رفت تو سوریه، تازه ازدواج کرده بود، حتما نامش رو دیدید به نامزدش، نامزد کرد، بعد بلند شد رفت سوریه، شهید شد، 23 سالش بود، شهید عباس دانشگر. روزی که رفتم سمنان روی تو گلزار شهداشون روی سنگ قبرش نشستم، دستم گذاشتم اونجا، بعد یه دفعه قلبم شکست، به خدا گفتم خدایا با موی سفید باید بیام بالا سر کسی که تو وقت سابقون از سابقون چنان سرعت گرفت و سبقت گرفت و سریع رفت، اینا چی میخونن، چه میکنن، چجوری زندگی میکنن، اینجوری متعالی میشن، پشت پا به دنیا و مافیها میزنن، اینجوری جوان 23 ساله امروز میگه فعلا اینجای موامو اینجوری کنم، اونجاشو اینجوری کنم، تو اینستا این کارو بکنم، تو تلگرام این کارو بکنم، فعلا الان دیدید دیگه شلوار پاره پوره میپوشن، اون یکی بعد پیاده رو داری میرین احساس میکنی بچه کوچولو رو ببینن شلوارش میفته میخوام بکشیش بالا، جوان 24 5 ساله بعد میبینی زشته، بعد شلوارش بکشی بالا، بعد خب اون دختره رو میبینی مثلا این بینشو این کارو میکنه، ابروهاش اون کارو کرده، گونهش این کارو کرده، پروتست کرده، این بابا دست و چیه این موارد. مردم تو سیل دچار مشکلن، یه مش جوان و دختر و پسر رفتن تو اردو جهادی دارن کمک میکنن، یارو بلند شده تو میدون آرژانتین تهران مثلا عروسش رو از راه هوا با بادکنک و جرثقیل آورده، او یکی هنرپیشه دست دهان بلند شده 4 تا سوپرقول 120 کیلوی پاور لیفتینگی گذاشته محافظ خودش، بعد فیلمش رو منتشر کرده که من به اصطلاح محافظ نیاز دادم، مثل جنیفر لوپز که اون بر دنیا مثلا محافظ از ایران یکی رفته بود با 2 متر قدر و مثلا 150 کیلو وزن محافظ بود، کسی به اون تعرض نکنه. جامعه ای که یارو مردش 120 کیلو هیکل داره، بعد میشه مثلا محافظ یه هنرپیشه دست دهان، بعد یارو زنه میگن که خانم شما بنزم سوار میشه، میگه دارندگی و برازندگی. در مملکتی که سیل میاد ملتش دچار مشکل میشن، گردنکش و گردن کلفتی که پورشه و بنز سوار میشه، درد این مردم رو نمیفهمه، لایه های پایین جامعه رو، از امنیت جامعه، اقتصاد در تحریم جامعه، منابع جامعه استفاده میکنه، بنز و پورشه سوار میشه، ما دنیا یه تو رو سرت خراب میکنیم که حرفم با اون هنرپیشه دست دهمی که بلند شده 4 تا محافظ برای خودش گذاشته نیست. تو گنده هاتون تو سینما عددی محسوب نمیشن تو هنر جهان، خانمی که تو رده 4می. اما نکته اینه، شمایی که اسم مرد رو خودتون گذاشتید 120 کیلو هیکل پاور لیفتینگ، را افتادی پشت سر اون زن، تو از اون زن کمتری اگه مرد باشی، خودتو تو این مملکت محافظ زنی قرار بدی که هیچ جایگاه انسانی نداره. مرد بودی میرفتی توی پل دختر جل جمع میکردی، مرد بودی میرفتی توی آقلا و گمشان مردم از دجدیده رو حل میکردی، هیکل گنده کنی بشی محافظ یه سری ضعیفه، اگر قبل از این که تو رو ما بزنیم یه کسی که بلند شد محافظه نمیدونم باستن جنیفر لوپز بود آمد تو ایران، تو این سینمای ایران گندش کردن احمد نمیدونم چی، این مردک لومپنگ رو میزدیم الگو تو جامعه درست نمیشد که یارو بره با هیکل دو متری پاور لیفتینگ بعد یاد چه چیزی رو جمع کنه تو این مملکت بشه محافظ. تو این مملکت چه خطری اون خانم رو داره تهدید میکنه؟ چرا تو این مملکت بدعت‌های هالیوودی میذارید؟ حیات انسان لیبرال، حیات انسان غرب‌گرا، جوون ته غرب جورج کلونیه، ته غرب نیکول کیدمنه، ته غرب لیونل مسیه، اینه که تمدنی که انسان ترازش میشه یک زن هنرپیشه‌ای که برای باستنش میلیون‌ها دلار بیمه در نظر میگیرن و از ایران قولهای دو متری میرن محافظش میشن، اون تمدن نابود شده. تمدنی که میتواند محسن حجتی بپروراند این عصر جدیدی رو برای جهان رقم زده. شما به پدر و مادران خودتون افتخار کنید که نسلی بودن شما رو حلال زاده رقم زدن در عصری که سازمان ملل اعلام کرده بی حیایی و حرام زادگی در جهان بیداد میکنه. جوان عزیز، چرا در دوره انبیا و ائمه انسان تراز زیادی دیده نشد؟ چون اکثرا حرام زاده بودن. آیا امروز سیاست ابلیس نابود کردن این اخلاق هست یا نیست؟ با سند بیستی و غیره سازمان ملل به سری انجیو الان 5 سال پروژه داده، هر سال تو اردیبهشت ماه منتشر میشه، حالا یه ما دیگه هم شما حتما نسخه جدیدش رو سرچ کنید، کشور به کشور آمار حرامزادگیشون رو منتشر میکنه. نگرانی سازمان ملل مشکلات عجیب اجتماعی این مسئله است. امروز وقتی میبینیم که آمریکای لاتین با 84% در کولومبیا بالاترین آمار زنازاده رو داره، در اتحادیه اروپا فرانسه با 57% زنازاده، در منطقه خودمون رژیم صهیونیستی با 6% و ترکیه با 3-4%، و بعد کشور ایران به قدری این مسئله درش ناچیزه که ما تنها حرفی که میتونیم بزنیم بریم سجده شکر کنیم که خدایا ما تو رو شکر میگیم در دوره زندگی کردیم که پدران و مادران ما روی این سلامت نطفه‌شون و شیرشون و رحمشون حساسیت داشتن، و شما جوونا اگر پراید رو میبینید به جای بنز و پرش به اصطلاح پورشه، اگر میبینید اقتصاد مشکل داره، اگر میبینید مدیریت ضعف داره، اگر میبینید خیلی از مسائل نیست، اما در این نیمه پر لیوان وجودتون و زندگیتون یک گزاری ارزشمند دارید که سازمان ملل میگه دیگران براش حسرت دارن، اونم عنصر حلالزادگیه. وقتی یک ملتی حلالزاده است، این ملت زشت داخلش یا خانومی بلند شه 4 تا مرد قول پیکر رو بذاره، من اصلا با اون خانومه کار ندارم. من این فرهنگ منحط لیبرالی رو چنان در تریبون‌ها به لجن میکشم که اگر کسی مرده هیکل 2 متر دراز کرده 130 کیلو وزن به خودش به اصطلاح خدا بهش داده با به اصطلاح شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است، نگفته شکرانه زور بازوی قوی محافظ مثلا جنیفر لوپز شدنه. اینی که گفتم توهین نبود، زن هنرپیشه خواننده هنرپیشه هالیوودی رفته پشتش رو بیمه کرده چند میلیون دلار. تمدنی که زن شاخص و ترازش میره باستنش رو بیمه میکنه چند میلیون دلار، اون تمدن منحط شده. حالا اون تمدن وقتی چند تا مرد قول پیکر میذاره محافظ اون خانوم، این انحطاطش بیشتر میشه، بدتر زمانی که از ایران بعضی ها بلندشان برن اونجا. لذا اگر ما یه موقع این حرفا رو پشت تریبونا نمیزنیم، معناش این نیست که ما از فساد و انحطاط غرب با کد و با مشخص و شناسنامه خبر نداریم. ما اشراف اطلاعاتی و فهممون نسبت به انحرافهای فکری و اخلاقی و علمی غیره غربی ها زیاده. حالا به حرمت تریبون این حرفا رو نمیزنیم. اینجا گفتم که این سنت نشه، فرمود اگر در مقابل دین ما بایستید در مقابل دنیاتون میستید. این هشدار رو به لیبرالای شما رو تهران میدم، اگر این بازی ها رو جمع نکنید، اگر مردای قول پیکری که از مرد بودن فقط تو پاور لیفتینگ عضله شو دارن، شما ریشاتونو بتراشید جاش چیز دیگه بمالید. اگر که این بازی رو تو این مملکت بخواد ادامه بدید، ما شاگردامون رو نمیفرستیم تو میدون برن شهید بشن، امنیت به وجود بیاد تو این مملکت، شما ادای هالیوود تو لس آنجلس رو در بیارید. لذا عصر جدیدی که شروع شده عصر عبور از لیونل مسیه، نه اینکه تو این مملکت کسی چون شبیه لیونل مسیه هی تلویزیون حکومت بیاره هر روز حلوا حلواش کنه. عصر عبور از رونالدوه، عصر عبور از جنیفر لوپزه، عصر عبور از آنجلینا جولیه. این افراد بیخاصیت سلبریتی فقط برای دنیای دیگران خوبن، هیچ کدومشون آخرت ندارن. تمدنی که عصر جدیدی رو برای بشر شروع کرده و این تمدن حرف جدیدی برای جهان داره، اگر قرار باشه ما بذاریم نفوذی های فرهنگی بیان اینجا الگو به جوانای ما بدن، یا سر دخترشون برن شاخ بشن و پلنگ بشن و غیر ذلک توی فضای سایبر الگو به دخترای ما بخوام بدن، یه سری پسراشون برن به قول معروف تو ترکیه قرتیگری کنن بعد هر صبح تا شب فیلماشونو بگیرن، نسخه اصل شما که تو لس آنجلس بود تو کف جوانای ما نرفت، شما رو میدیدن میذاشتن کنار میرفتن، 800 هزار نفر ثبت نام میکردن برای اعتکاف. مملکتی که تو عید جوونش تفریح رو میذاره میره چند صد هزار نفر ثبت نام میکنه میره اعتکاف، نشون میده که اون سازوکار فرهنگی اثر نکرده. اما اگه فکر کردید از در انداختنتون بیرون از پنجره وارد میشید میاد این فرهنگ رو به لجن بکشید، کور خوندید. انسان توحش نداشته، حیوان نبوده که وحشی باشه اهلیش کنن، اهلی باشه از تأهل برسوننش به تمدن. این مدل در غرب خروجی متمدن شدن شده لیونل مسی، خروجی متمدن شدن شده جورج کلونی، خروجی متمدن شدن شده مثلا فلان هنرپیشه و خواننده و سیاستمداری به نام آقای دونالد ترامپ، آلوده، زنباره، فاسد، دروغگو. ته تمدن اینه، از توحش رسیدن به تأهل، از تأهل رسیدن به تمدن. اگر ته تمدن دونالد ترامپ زنباره فاسد دروغگوی هرزه است، این این موقع که وحشی بودن چی بوده که حالا شدن متمدنین؟ اما در نگاه اسلام پیاز وجود شما نسل آینده، از صدر به شقاف، از شقاف به قلب، از قلب به فؤاد. جوان عزیز، چهار مرحله هجرت داری. این هاجر بودن در انسان، هجرت این که انسان از لایه‌های وجود خودش هجرت کنه، سوار اون آسانسوره بشه، از طبقه اول به دوم، به سوم، به چهارم برسه. قدر خودتونو بدونید. 40 سالی که بر این نظام گذشت، این 40 سال در دوره انبیا تکرار نشده، در دوره ائمه هم تکرار نشده. اگر میگیم مقدمات ظهوره به خاطر این نکته است. ولذا جوان عزیز، نگاه به انسان رو انقلاب اسلامی و قرآن عزیز عوض کرد، نگاه به جامعه و تمدن رو عوض کرد. دیدید دو تا پارادایم متفاوته. اینا رو من مبسوط حدود 1000 جلسه درس دادم، DVD 500-600 جلسه‌اش روی سایت کلبه کرامت هست. از روزی که سال 1985 تو دانشگاه تهران این سلسله بحثا رو شروع کردیم، الان این چند صد نفری که فارغ التحصیل این مبحث در واقع جدی تفکیک این دوتا حوزه بودن با این موضوع آشنا شدن تو نسل قبل از شما، حجم زیادی از آقایون خانم‌ها فارغ التحصیل این علوم تطبیقی هستن در مباحث استراتژیک. لذا مطمئن باشید که 700 روز دیگه که انشالله وارد سال 1400 میشیم و عصر جدید انقلاب اسلامی داره انشالله آغاز میشه، نسل شما که از 1400 تا 1444 اصل دوره جوانی، میانسالی و پیریتون تو اون دوره هست، شما میراثدار انبیا و ائمه هستید، نسل شما باید بتونه این حرکت رو بگیره، در جهان تسری بده. امروز در نیجریه 16 میلیون انسان شیعه شده به تبع فرهنگی که از ایران و قم رفت. امروز در لبنان و فلسطین و سوریه و عراق و جای دیگه شما این اثر رو میبینید. هی ضد انقلاب میخواد بگه پولا رو بردید خرج اونجا کردید تا چشمتو کور بشه. اگر $1 جمهوری اسلامی برده در سوریه و عراق، الان داره $1000 برمیگردونه. اگر یک ماه پیش رئیس جمهور رفت توی عراق قرار داد بعد $14 میلیارد بابت این بود که قاسم سلیمانی $70 میلیون برد اونجا خرج کرد، داعش رو از عراق ریخت بیرون. اگر داعش و قاسم سلیمانی نمیرفت با 8 شبی بریزه بیرون، امروز دولت ما نمیتونست بره $14 میلیارد قرار داد ببنده. آورده یعنی این 70 میلیون دلار خرج کردی، $14 میلیارد قرار داد بستی. در سوریه عمده معادنش دست ماست، چون پول خرجی که اونجا کردیم و سوریه نمیتونه بده، سوریه به مدت 60-70 سال معادنش دست ماست، ما استخراج میکنیم، 10% میدیم به سوریه، 90% پولش میاد تو ایران. اینه که این که ما بریم با اروپا آمریکا ببندیم یه دلار هم دست ما رو نگیره، ولی بریم تو سوریه و عراق کار کنیم اینجوری دست ما رو بگیره، این هنره. اینو یادتون باشه، اینا نقطه قوتهای ماست. از نسل شما جوانان انقلابی به دور که در غفلت به سر ببرید و در پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی خدای نخواسته نقش آفرین نباشید. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.
بخشی که مربوط به پرسش هست، انشاءالله اگر سوال پرسش ها رو بنویسید دو تا که تیک خورده اگر بخواهیم توسط مجری بود بشه من رو بخش رو بزنید، اگر بخواهیم خودتون سوال بکنید به شما در اختیار شما قرار داده خواهد شد. فقط اونه که میخواهم خودشون شفای سوال بکنم انشاءالله اسمشون رو کاغذ بنویسید، یه تنفس بشه انشاءالله یک کلیپ از مقام مطمئن رفتر پیرامون مصدری زی انشاءالله پخش میشه بعد به خدمتتون
خودم تون تون بخونم که سریع تر بچه
بعد فقط پایانش این جنبندی
الله صلی الله علی محمد صلی الله علیه.
پیرامون سلومه شدید که تدار روزی از آن مرکز ما دوستان های مختلف کشور سیر در نمازه که اونها رو خب این هم حالا قلبا بارا قلبت ایرانیه و این مشکلات که ما کردیم ویرانی ها شده سوگه مدیریت و خیلی دولتمنده را که بنا خواست من از پشت هم میتریم به نیابت از بسیج دانشجوی دانشگاه قم میخوام این دعوتنامه بدم شاید دعوتنامه را هم میخونم و نشان در خدمت استاد هستم از همه شما برادران دعوت میشدم که در این اردوی جهانی که در تاریخ پنجشنبه 22 الی 29 فروردین ماه هست در جهان شرکت کنید همچنین خواهران بزرگوار نیز میتوانند با هدایای نقدی با هدایای نقدی خود در این امر خیر سهیم باشند همچنین از تمامی مردم ایران خصوصا سلبریتی ها آریایی های وطن پرست روشنفکرها از نوعهای مختلف اصلاح طلب اصولگرا، اعتدالگرا، تندگرا، بهاری، پاییزی و هر نوع دیگری که احیانا فراموش کردن دعوت میکنم که با شرکت در این اردوی جهانی دغدغه مردمی و خدمت به مردم که انشاءالله در وجودشان سرشار هست را غیر از ایام انتخابات نیز قرار بدن. خب انشاءالله پرس شما استاد من درخواست کردن من پرسش را کتبه میدم خدمت خودش میخونم خودتون پاسخ میدم منطقه من بشنیم انشاءالله استاد سرسال شفایی بولد سرسال بگیم سال شفایی
عقل بکنه بینا بین باش
بسیار پس یکی شفایی یه دیمه کتبه بذاریم چلا با شفایی
شما از این باید هستم یه کشته ای رو بایدشون بستم کمزن عرض میکنم با کسر استعداده های آقای عباسی انقدر پریشانه که من هر جایی استعداده های پریشان رو بزنم سرکش جمع نمیشه چون ایشون بحث در واقع تنوع گویی در استعداده ها رو دارم با کمزنی و هم میزنم و متاسفانه هیچ مبحث و نتیجه مشترک از صحبتشون نمیشه نه در این بحث در تمام ویدیو کلیپ های ایشون هیچ استعداد منطقی نمیبود صرفا یه سری خطاب خوندن یه سری صحبتی در واقع عوام پسندانه صرفا خبر بدن چی گفته یه بار نشد تو کلیپ ها تو میایی اینجا ما رو ببینن این توی استعداد منطقی از شما ببینن
اشکال نداره بذارید.
شما
خب این که ما حرفامون غیر منطقیه و نمیدونم قواره نداره و فلان نداره این که گفتن شنونده باید عاقل باشه که الحمدلله دوستان عاقل هستن این نکته اولش نکته دومش اینه که من آخرش رفرنس دادم گفتم این مسئله تخصصی که میگم 1000 جلسه کرسی نظریه پردازی براش داشتم در پایتخت مملکت با 360 تا دانشکده یک کرسی نظریه پردازی تمام عیار 14-15 سال وجود داره مال منه DVD‌هاش هم تو پستو نیست DVD‌هاش هم رو سایت کلبه هست تا الان 340 تا پایان‌نامه دکترا از همون حرفای پراکنده دفاع شده هر وقت توانستید شما و همفکرانتون بروید یه نمونه اون کرسی نظریه پردازی رو برگزار کنید بعد بیاد بگه شما تو چرا همه چیز نظر میدید ببینید بسم الله تعالی دلم میخواد سوادش رو دارم وجودش رو دارم، بزرگترین کرسی کشور رو اداره میکنم، از 120 تا رشته سر کلاس من دانشجوست، کلاس من تو تالار برگزار میشه، دیویدیاشو ببینید، هم توی دانشگاه تهران هم توی مرکز بررسی دکترینال، کلاس من توی سالن برگزار میشه، از 120 تا رشته توش دانشجوست، تحصیلات تکمیلی. هر وقت اینو گرفتید، اینی که سوزونده شما رو که چرا فلانی تو همه چی نظر میده، اینو جواب بدید. اما نکته دوم، این که پریشانگوییه، اولین بار بود تو عمرتون شنیدید فرایند از توحش به تأهل به تمدن بوده، بعد برای اولین بار شنیدید نقشه انسان در قرآن صدر و شغاف و قلب و فؤاده، این فرایند رو تو عمرتون برای اولین بار میشنیدید. این نظریه مال منه، اینو در نظر بگید. دو، یادت باشه در مقابل پلاستیک و در مقابل شعار، فعلا در روانشناسی در جهان نظریه نقش سبو مال ماست، در نظریه حیات باز دوباره همینطور، در رد نظریه های تمدنی هم همینه، تو بحثای اقتصادی هم همینه. عقبی برو اون 1000 جلسه دیویدی رو ببین، اینو بگو در مورد اینکه کجا فارغ التحصیل شدیم. من و سید محمد، دکتر سید محمد خاتمی و دکتر حسن روحانی با هم فارغ التحصیل شدیم از یه دانش. اینکه اناس علادین ملوکه هم، ما به دین خمینی و خامنه ای هستیم که توش تفکر امام حسینی در میاد. شما به دین کسانی هستید که وقتی که میان توی صحنه به نفعشونه، اونجا دموکراسی رقم خورده، به نفعشون نبود همه چیز رو میزنن به هم. ممکنه بگید یه مرد تو شما وجود داره الان بلند شه بره توی این سل کمک کنه، نمیخواد بره سوریه به جنگ شهید بشه، یه دونه شهید نداره اون تفکر تو مدلش. لذا دوست عزیز اینه که نکته رو در نظر بگیرید. وقتی شما به درجه اعلای علم برسید، میرسید به مرحله من گفت. من گفت یعنی نظریه مال خودمه، پروژه فکری فلسفی مال خودمه. اونایی که میرن مثل لیوان میمونن تا یه واحد یه واحد تو ذهنش ریخته بشه. وقتی شد دکتر، وزارت علوم اعلام میکنه 200,000 دکترای فارغ التحصیل بیکار داریم، 12 سال مدرسه، 12 سال دانشگاه، 24 سال بهش دادیم، بلد نیست نون در بیاره، 200,000 نفر فارغ التحصیلش دکتره. یه کسی ها رو سوزونده که بعضیا هستن توی بیش از 100 رشته علمی پایان نامه پست دکترا و دکترا دفاع کردن، میسوزونه طرف رو. لذا هرگاه دوستان لیبرال، نمیگم اصلاح طلب اعتدالگرا چون این کلمه ها نابود شده، هرگاه دوستان اصلاح طلب اعتدالگرا و دوستان لیبرال توانستن رد نظریه هاشون توی فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، پزشکی، فیزیک، هر چیز دیگه رو که ما رد کردیم، نظریه شده، دیویدیاش رو سایت ها موجوده، پایان نامه شده، اونا رو رد کنید، بیاد روبروی ما که قرار گرفتید این موارد هم بگید. الناس علی دین ملوک هم، ما به دین آقای حججی هستیم، شما به دین همون سلبریتی های معروف و همون فرد در حصر. یه نکته دیگرم سوال میکنم، شما اینقدر درجه دکتر و فارغ التحصیل براتون مهمه، رئیس جمهورتون 20 سال دکتراش طول کشیده، از سال 57 که رفته انگلیس ثبت نام کرده تا سال 77 که دکترا گرفته، 20 سال دکتراش طول کشیده، دکترای حقوق گرفته. میشه به من بگید بعد از سال 77 تا الان که 98 21 سال گذشته کجا حقوق درس داده، قضاوت کرده در دادگاه، وکالت کرده؟ آدم وقتی بره یه رشته رو بخونه، دکتراش رو بگیره فقط برای اینکه دکتر فلانی باشه، میگن عالم بی عمل مثل زنبور بی عسله. دوست عزیز دست بزنی به این قضیه، چنان تهش گندش در میاد که دیدنی. لذا ماها از مدرسه فارغ التحصیلی، از مدرسه خودآموزی تو 100 تا رشته دکترا صادر میکنیم. اونایی که تو جبهه شما رفتن تو انگلیس و آمریکا دکترا گرفتن، مردش نیستن تو تهران یک کرسی نظریه پردازی بذارن، حرف من گفت داشته باشن، بگن این حرف نظریه مال ماست، ندارید، نیست، نمیشه، نگردید، نیست. من جوابتون رو دادم دیگه. آقای جواد طباطبایی جبهه شما گفت اسلام مرد، من توی دهه 8 تو همین قم گفتم خودت مردی، نظریهش رو رد کرده بودیم. آقای سریع القلم گفت نظریه های توسعه، جوابش رو دادیم. آقای داوری اردکانی و آقای رئیس جمهور شما گفت کجای علوم باید متعبد بشه؟ مگه علوم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ رهبری گفت بله داره. ما بودیم 120 رشته علوم انسانی رو ثابت کردیم، توش اساس همش تثلیثه. کلیپ ما کلیپای شما رو دیدیم، صغرا کبرا توش نبوده. همین کلیپ رو اگر بگم الان پخش کنن، هیچی برای علوم انسانی تو این مملکت و هیچ جای جهان نمیمونه. که قرآن گفته لا تقولوا ثلاثه، این سگانه رو نگید. و ما ثابت کردیم روانشناسی فرویدی تو اید ایگو سوپر ایگو تثلیثه. هگل توی منطقش دیالکتیکش تز آنتیتز سنتز گفته تثلیث. در علم حقوق مونتسکیو مبنای عملش گرفته تثلیث. در این قوه مقننه مجری قضاییه زیست شناسا بیرون علوم انسانی در آرخیا باکتریا یوکاریوتا اساس از تثلیث گرفتن. توی همون کلیپی که ایشون میگه که ما تو کلیپای شما دیدیم پراکنده گویی میکنید، برای اولین بار معلوم شد فیزیک ریشش در تثلیثه. فیزیک تثلیثی که آقای درک شنایدر 3 سال پیش تو آلمان کتاب نوشته، رو جلد کتابش که فیزیکدان‌های به اصطلاح کوانتوم و به اصطلاح جیزس کرایست عیسی مسیح و فیزیک کوانتوم، فیزیکدان‌های کوانتوم، روی جلد کتاب میگه چرا علم مدرن برای تفسیر عالم نیاز به سگانه پدر پسر روح القدس داره. اینا رو برای اولین بار از ماها شنیدید. پراکنده گوییه. اگر راست میگید هر رشته علمی میخونید، اگر راست میگید توحیدی بودن علمتون رو بگید. اینه که از داوری اردکانی و حسن روحانی تو علم گرفته، نه تو سیاست. من چون این مقاما امروز هست فردا نیست، تو جایگاه علمیشون. قولهای علم در ایران از به اصطلاح جواد طباطبایی که گفت اسلام مرده ثابت کرد مثلا ایران شهریه، تا سریع القلم، تا برو سراغ نمیدونم آقای داوری اردکانی بزرگ به اصطلاح فلسفه نمیدونم چی تو این مملکت، و تا آقای روحانی دکترای حقوق از نه دانشگاه آزاد بورکینافاسو، از دانشگاه های به اصطلاح ملکه، همه این دوستان رو مبانی نظری رو ما با هم چالش داریم. دوست عزیز 1000 جلسه هم کرسی نظریه پردازی دیویدیاش رو سایت ما موجوده. اینه که گردن ما کلفته، منطقمون قویه، حرف من گفته، نظریه مال خودمونه، رفته تو پایان نامه صدها دانشجو دفاع شده. زیر حرفای علمی ما رو 340 تا پایان نامه دکترا میشه چند تا استاد راهنما؟ حدود 1200 هر پایان نامه. دو تا راهنما داره، دو تا مشاور داره، یکی دو نفرم هیئت داوری. در 120 رشته ضرب کنید، یعنی بیش از 1000 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه مملکت زیر من گفته امثال من امضا کردن. خودتونو بعد 10-20 ضایع نکنید دوست عزیز. قبل از شما، نسل قبل از شما، امثال علی افشاری و دیگران تو اون دانشگاه ها، تو نسل خیلی قبل از شما می اومدن با می سدن حرفا رو به ما می زدن. الان کجا هن؟ تو وی او ای بی بی سی فارسی. پارسال تو دانشگاه تبریز دوباره یکیشون بلند شد اومد، هر چی دلش خواست گفت، 4 روز بعد فرار کرد، پناهنده شد به غرب. امیدوارم دوستان از این دست ادبیات اینجوری به کار میبرن نیتشون شهرت و بعدم رفتن اونور مرزها نباشه، چون هر کی جلو ما بلند شد این ادبیاتو به کار برده، متاسفانه از دوره علی افشاری تا فعلی. آقا شما دکتراتون رو دقیقاً در چی گرفتید که تو همه چی نظر میدید؟ چه بحث منطقی کن. شما برای اولین بار نقش انسان در قرآن دیدی، شما برای اولین بار دیدی که فرایند تطور از توحش به تمدن به سازوکارهای دیگر رو، اینا پراکنده گوییه. اگه اینا پراکنده گوییه، شما بفرما بیا بالا نیم ساعت 40 دقیقه من اینجا میشینم، شما یک نظریه منسجم رو ارائه کن دوستان شما ببینن، ولی به شرطی که من گفت باشه، به شرطی که من گفت باشه، نه مثل حرفای به اصطلاح بزرگانتون. این نکته است. نه دیگه، نه اون که یک سری مطالب، نه با همین منطق، با همین منطق، با همین منطق، با همین منطق. رشته شما چیه؟ اجازه بده. رشته شما چیه؟ رشته شما چیه؟ رشته شما چیه؟ رشته شما چیه؟ اقتصاد. خب اجازه بدید آقا، ایشون میفرماد رشتهش اقتصاده. آقایون خانوما الان یک جلسه جدی براشون مشخص میکنیم. اینا علم اقتصادی که میخونن مبتنی است بر یک نظر یک فردی به نام آدام اسمیت. اون فرد یک کتابی داره به نام ثروت ملل. ثروت ملل رو من درس دادم، نظریه دست نامرئی بازارش، که تو دانشگاه‌های اقتصاد ما میگفتن این اینویزیبل هند، همونی که پیامبر فرموده دست خداست. ما این نظریه دست نامرئی بازار آدام اسمیت رو رد کردیم، یه حرف جدیدی روبروش زدیم. برای این موضوع هم تو دانشگاه‌های اقتصاد تو تهران پایان نامه ها دفاع شد. یعنی من یک روز اقتصاد نخوندم، بنیان رشته ایشون و استاداشون، یعنی وقتی ما اومدیم نظریه‌های نئوکینزیا رو که همین دولت با امثال آقای نیلی گذاشت تو سفره این ملت، ملت رو بدبخت کرد، ما نقدش کردیم تو همون کلیپایی که ایشون میگه پراکنده گوییه. زمانی که دولت احمدی نژاد از دانشگاه علامه نیلی و آقای فسلا فرزین و آقای شمس‌الدین حسینی رو آورده بود مکتب فریدمنی ها رو پیاده میکرد، اونی که تو این مملکت داد زد که اینا دارن فریدمنی پیاده میکنن، منی بودم که اقتصاد نخونده بودم. نظریه های اقتصادی که این آقایون میخونن، ایشون میگه پراکنده گویی. ایشون بیاد اینجا در رشته خودش به شما یه کنفرانس بده، کتاب سقوط آزاد آقای استیگلیتس رو در اقتصاد رد کنه. دوستان عزیز، جوزف استیگلیتس برنده نوبل اقتصاد، ایشون یک کتاب داره تو ایران، دو تا ترجمه خورده، یکیشو من ناظر ترجمهش بودم. اون کتابی که ترجمه شده توسط اینجا در عنوان به اصطلاح سقوط اقتصاد، سقوط آزاد، میگه این اقتصاد آمریکا اروپا نیست که سقوط کرده، کل علم اقتصاد سقوط کرده. دوستان اول بگن چی پراکنده نمیخونن. اون علمی که میخونه دوست عزیز سر کلاس یه سری فرمول ریاضی، خودشون تو اقتصاد میگن ما مسئله حل میکنیم، اما نه مسئله اقتصاد، مسئله ریاضی. زمانی یک کسی بلند شه بیاد وایس روبروی منی که تو این مملکت 1000 جلسه کرسی نظریه پردازی داشتم، کلاسم 7000 نفر در واقع ثبت نام کرده داره، یک کلاس 7000 نفری، شما تو شرایطی بیا وایس اینجا حرف بزن که تو رشته خودت یه نقدی بر رشته خودت از شما منتشر شده باشه. اگر شما اقتصادت اینه، من رسما اعلام کردم تو دانشکده اقتصاد، آقا بنیان این اقتصاد آدام اسمیت رو رفیقش یعنی آقای جرمی بنتام فیلسوف اصالت فایده گذاشت، بهش نوشت آقای دکتر آدام اسمیت، اگر میخوای نظریه بازارت به نتیجه برسه باید ربا رو آزاد کنی. مجموعه نامه‌هاش جمع شد در قالب کتابی به نام A Defense of Usury، دفاع از ربا. یه استاد اقتصاد نبود جرأت کنه توی مملکت این کتاب ترجمه کنه. این کتاب رو ما ترجمه کردیم، انشالله امسال میاد توی این به اصطلاح همین نمایشگاه کتاب. کتاب دفاع از ربای جرمی بنتام 250 سال پیش، آدام اسمیت در نظریه بازار و جرمی بنتام با بنیانی که برای این قضیه در نظر گرفت ربوی بودن اقتصاد، اساس علمی رو رقم زدن که بنیانش بر رباست. منطقی که جرمی بنتام در کتاب دیفنس آف یوجوری میاره اینه که اساس بر رباست. دوستان یه علمی میخونن پراکنده، ضد دین، ضد بشر، ویران، نابود کننده اخلاق و همه چیز، بعد میان وای میسن میگن که افه روشن بگیر، میان شما پراکنده گویی میکنی. من رشتم اقتصاد نبوده، همه چیز اقتصاد رو بردم زیر سوال. شما اگر تونستی رد حرف آقای استیگلیتس، رد حرف آقای جرمی بنتام رو کار کنی، بیا به دوستات توی کرسی آزاداندیشی جواب بده، بعد برو یه کار مهم دیگه ای کن، روی سایت ها برو نظریه دستنامری بازار رو تو سری شورش علی تمک درس دادم دیویدیشو ببین، نظریه هایی که مبتنی بر تفسیر المیزان و تفسیر نمونه و تفسیر تسنیم من جایگزین کردم تو ید الله فوق ایدیهم در مقابل نظریه دستنامری بازار، اونم ببین تو فلسفه اقتصاد. هر وقت استادای شما زیر اون رو خط کشیدن گفتن اشکال داره، اونو بردار بیار پیش من صرفم برمیگردم. اما اینکه رشته شما رو زیر به اصطلاح سواله، وقتی رشتهتون زیر سواله، هویت دانشجوی شما زیر سواله، شما بیای به کسی که 1000 جلسه حرف جدید زده، ضمناً رشته شما رو هم تو 100 جلسه نقد کرده، تو پستو هم نیست، 100 جلسه نقد مبانی فلسفی اقتصاد داشتم، بیا بگی آقا پراکنده گویی میکنن، نشون میده که همون الناس علی دین ملوکهم، الناس علی دین ملوکهم، کسی که 54 تا به منتقد خودش دریوری و فوش میده. اینه. نه، برای اینه که دوستان بدانن که این بازی به قول معروف تهش به این میرسه که به نفع خودشون منتج میشه. در برابر خب کوتا حالا ببینیم که در برابر سیاه نمایی های به اصطلاح معاندین علیه اسلام و نظام و شهدا و انقلاب، خصوصا بحث مدافعان حرم و کمک به لبنان و فلسطین و عراق و سوریه چطور مؤثر باشیم؟ تعدادی باور نمی‌کنم، متأسفانه کمکاری. این کمکاری که فرمودید باعث شده که این اتفاق بیفته، بخشش برمیگرده به ما که تریبون داشتیم که بعد تبیین می‌کردیم. ما باید با آمار و ارقام رو پرده نشون بدیم چه مقدار ما بردیم تو سوریه خرج کردیم، آوردش برای کشور چقدر بوده، دیگران در مذاکرات هسته‌ای روی چقدر برگشت سرمایه حساب کردن، تا مردم در اقتصاد سیاسی متوجه بشن. وقتی شما میری تو سوریه میجنگی 2300 تا شهید میدی، میری تو عراق میجنگی چند صد نفر شهید میدی، آوردش برای تو اینه که دولت لیبرال بلند میشه میره 14 میلیارد دلار قرارداد اقتصادی میبنده که با اروپا نتونست 1 میلیارد و 400 میلیون دلارشو ببنده. 14 میلیارد دلاری که بستن حاصل سیاست خارجی آقای ظریف نبود، حاصل سیاست‌های شخص قاسم سلیمانی بود. در واقع وقتی ما نتونستیم اینو جا بندازیم، معلومه اینا سلطنت طلبا بلند میشن اینو میگن، اعتدالی‌ها اینو میگن، اصلاح طلبا اینو میگن. جواب من همونی بوده که قبلا گفتم. هر وقت دوستان گفتن 10 سال گذشته برای اعتلاء ایران و ایرانی یه مرد توشون بوده برای اعتلاء ایران و ایرانی کشته بشه، خونش ریخته بشه، شهید بشه، بیان در مورد دفاع از ایران و ایرانی گری هم صحبت کنن. اما مسئله مدافعان حرم، چون کسی دلش با غربه، کسی اعتقاد به اسلام و انقلاب و نظام نداره، هرچی هم شما بگید اون نمیپذیره. لذا روی اون افرادی که نمیپذیرن حساب نکنید، جدل با اونها بیهوده است. مهم این بود که در دفاع مقدس رزمندگان ما تونستن دشمن بعثی رو پس بزنن. به حرف نهضت آزادی و ابراهیم یزدی و اون جماعت اون روز گوش نکردیم، اصلا امروزی ها نق میزدن. مهم اینه که در مسئله دفاع از حرم ما در عراق و سوریه پیروز شدیم. به حرف اصلاح طلبا و تاجزاده و نمیدونم این حزب کارگزاران آقای کرباسچی و اینا گوش نکردیم، زدیم تو دهنشون، جنگیدیم، پیروز شدیم. آیندگان قضاوت میکنن میگن کار جمهوری اسلامی درست بود، کار انقلابی ها درست بود. لذا در بدنه جامعه شما اینو بگید، این کلیپو نشون بدید، قاسم سلیمانی بلند شده رفته توی سلزده های عرب مظلوم فقیر در اهواز، مردمی که سیل زده خون زندگیشون رو آب برده. ببینید وقتی قاسم رفته مردم چجوری دارن یزله میکنن. یه مراسم شادی دارن برادران عرب ما که را میرن و یه چیزی میخونن. ببینید چطور از قاسم که رفته تو سیل بهشون کمک کنه چجوری استقبال کردن. لذا هر وقت یه دونه از اصلاح طلبا، یه دونه از لیبرال ها، مخالفان مدافعان حرم رفت اونجا اینجوری ازش استقبال کردن، شما اونو بگی رو دست بگو که آقا مخالفن. ولی مردم به جای اینکه بگن قاسم سلیمانی چرا بلند شدی رفتی سوریه جنگیدی پولا رو برده خرج کردی، میره توی جامعه ای که مردم زندگیشون آب برده اینجوری ازش استقبال میکنن، این نشان دهنده اینه که اون اقلیت پر سر و صدای پر هیاهوی توی فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی رو خیلی جدی نگیر، بذار اونا با همون شاخه و پلنگا سرگرم باشن. چشم. به جای کمک مالی به عراق و سوریه برای جنگ، آیا بهتر نیست که مشکلات مالی جوانان، مشکل اشتغال جوانان و ازدواج پرداخته بشه؟ بودجه کشور تقسیم میشه. 100 تا یه تومانیه، 2 تومنش برای آموزش پرورش، 2 تومن برای وزارت علوم، 2 تومن برای کشاورزی، 2 تومن برای صنعت، 2 تومن برای انرژی، 2 تومن برای نیروی مسلح، 2 تومن برای دستگاه قضایی تقسیم میشه. اگر نروند در سوریه با این پول نجنگن، اون پولو نمیدن برای اشتغال. اون پولو میدن به ارتش و سپاه که تو پادگانا تانک بخرن، هواپیما بخرن، توپ بخرن، ناو بخرن، بذارن ببینن که میخواد جنگ بشه. اینا از بودجه دفاعی خرج میکنن. باز پریشانگویی نکرده باشیم به قول دوستان. 2 سال پیش، سال آخر 96، آقای باقری، سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ایشون فرمود، آخر پاییز بود، فرمود 20% بودجه نیروهای مسلح رو دولت داده. بودجه نیروهای مسلح چقدر بود؟ 12 میلیارد دلار. از 12 میلیارد دلار 20% دادن، 20% 12 میلیارد دلار میشه چقدر؟ هول و هوش 3 میلیارد دلار. ارتش، سپاه و وزارت دفاع با 3 میلیارد دلار سال 96 هم تو سوریه جنگیدن، هم کشور رو ساختن، هم نون و دون پرسنل خودشون رو دادن با 3 میلیارد دلار. کشور 300 میلیارد دلار بودجه داره. یک دهمش یعنی از 300 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار رو دادن به ستاد کل نیروهای مسلح که بین ارتش و سپاه و وزارت دفاع توزیع کنه. از این 300 میلیارد دلاری که میده به ارتش و سپاه و وزارت دفاع چقدرش میرسه به نیروی قدس؟ چون ارتش نیروی هوایی داره، تجهیزات دیگه گرونه، نیروی دریایی داره، نگهداریش سنگینه، تجهیزات گرونه، نیروی دریایی سپاه گرونه، نیروی هوایی سپاه گرونه، نیروی زمینی ارتش، نیروی زمینی سپاه، نیروی بسیج، نیروی قدس. به نیروی قدس از این 3 میلیارد دلار چقدر رسیده؟ دولت بیاد منتشر کنه دیگه. بودجه دفاعی کشور پارسال 16 میلیارد دلار بود روی کاغذ. یه نماینده مجلس تو کمیسیون امنیت ملی گفتش که رئیس جمهور گفته یا به ارتش بودجه میدم یا به سپاه، چرا دو تا ارتش داری؟ آقا قانون اساسی گفته، اصل در قانون اساسی است. شما نمیتونی با قانون اساسی بیای بشه رئیس جمهور بعد بگی من اینو قبول ندارم، من یا به این بودجه میدم یا به این، چرا دو تاست؟ به عدم بودجه دادن که میرسه اینجوری میگه رئیس آدم تو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به کار که میرسه تو زلزله و سیل و غیر و ذلک اینجوریه. لذا عزیزان پولی نیست که شما فکر کنید اگه ندادنش تو سوریه و لبنان میشه اشتغال جوونا. مسئول اشتغال جوونا اون وزارتخونه های بی‌خاصیتی است که شما این چند روزه دیدید یه دونشون جرأت و وجودشون نداشتن برن بین مردم. لذا اگر به شما گفتن که بودجه مثل این گونی مثلا نخود لوبیاست، دست میکنن با مش برمیدارن همینجوری میرن به اینون، اینجوری نیست. بودجه کمیسیون تلفیق داره، توی کمیسیون تفریق داره، توی مجلس اینا تقسیم بندی میکنن، منطق داره. بودجه دفاعی رو نمیپرن در یه محل دیگه ای خرج کنن. این بودجه دفاعی بسیار هم کوچیکه. تو کشورهای منطقه ما پایین‌ترین بودجه دفاعی رو نسبت به سرانمون داریم، نسبت به کویت، امارات، سعودی، ترکیه، عراق و جای دیگه. نگاه کنید این آمارا رو تو دنیا. لذا چون کارآمدترین بخش کشور نیروهای مسلح هستن، اقتصادی‌ها فقط بلدن قر بزنن، نق بزنن. متاسفانه امنیت سوبسید میده به اقتصاد، اینا هم اینجا بخور بخور را میندازن، کارو جلو میبرن. جوان عزیز، 30 میلیارد دلار پارسال دولت حیف و میل کرد. 30 میلیارد دلار. 11 میلیارد دلار به عنوان در واقع ارز ریخت تو بازار تو تیر ماه و مرداد ماه پارسال که قیمت دلار رو بیاره پایین. یه گروه به خصوصی خوردن، رفتن دیدار رهبری، تلویزیون پخش کرد، رهبری گفت این خیانت نیست که ارزو 4200 تومان بدید به بانک، که به مردم بده 4200 تومان، بانک به مردم بده 6000 تومان، این خیانت نیست. اگر همین یه قلم خطای مالی دولت رو شما در نظر بگیرید، سه برابر بودجه نیروی مسلح، سه چهار برابر، یعنی 11 میلیارد دلار رو حیف و میل کردن رفت. قرار شد بگردن ببینن به کی داده شده. بعدن معلوم شد از این 11 میلیارد دلار فقط 2.5 میلیاردش معلومه به کی داده شده. هیچ کس اونو نمیبینه انگوش کنه تو چشم وزارت اقتصاد و دولت بگه آقا شما پولا رو حیف و میل کردید. 60 تن طلای مملکت رو ریختن از ذخایر طلای کشور، ریختن تو بازار. به اسم چی؟ به اسم اینکه میخوام سکه بدیم بردم، قیمت سکه بیاد پایین. رئیس پلیس تهران اومد توی تلویزیون گفت یه نفر 2 تن، نگفت چند تا سکه، دیگه با تن، انگار با این بیل مکانیکی رو بدن زیر طلا، گفت 2 تن سکه خریده. ببینید ما فسادی که تو بخشای اقتصادی دولت میبینیم، اگر همین لفت و لیستا و ریخت و پاشا جمع بشه 100 برابر بودجه نیروی مسلحه. اما چون نیروی مسلح 2010 بهشون میده، این وضع حقوق خراب ارتشه، این وضع حقوق خراب وزارت دفاع، این وضع حقوق خراب سپاه و بازنشسته هاشونه. برید خانواده هاتون، اطرافیانتون از این ارتشیا و نمیدونم وزارت دفاع یا سپاه، ببینید چه وضع خرابی دارن بندگان خدا، به خصوص بازنشسته هاشون. اما اینا از گلوی اینا میزنن نیروی مسلح، میبرن برای کشور سد میزنن، جاده میزنن، مترو میزنن، اتوبان میزنن، فیلم سینمایی میسازن، سریال میسازن، همه کارا رو انجام میدن، آخرام متهم میشن که دولت با تفنگه. لذا این ظالمانه است. این حرف اگر همون 30 میلیاردی که پارسال دولت حیف و میل کرد، آقای نوبخت آخر سال گفت نیتمون خیر بود ولی اینجوری شد، نیتتون خیر بود، خب ما هم نیتمون خیره، میگیم آقا برید تو سوریه بجنگید. این 30 میلیارد دلاری که حیف و میل شد 10 برابر 3 میلیارد دلاریه که سال قبلش رئیس ستاد کل گفت 20% بودجه رو دادن 3 میلیارد دلار. شما این پولا رو ببینید تو دولت، اونایی که متولی نون و دون و اشتغال جوونن کس دیگه است. خدا میدونه اگه اشتغال دست قاسم سلیمانی بود، دست عزیز جعفری بود، دست امیر پوردستان بود، دست اینا بود، تا الان 100 دفعه مشکل اشتغال حل شده بود. یه کسایی بی ارزن این کاره نیستن، زد و بند میکنن، میان 4 تا دروغ میگن، رأی میارن میرن سر کار، بعد که میرن بلد نیستن کار کنن. این رو در واقع در نظر بگیرید. شفایی
تعداد
شفایی کمی، حالا تو شفایی
آقای حسین بیگی،
تضمین نمیدم. حالا بریم یا علی برای نقض زمان میشه کنم. بله. آمریکا این مال 5 6 سال پیشه. آمریکا اول مذاکرات یه شرطایی رو اعلام کرد غیر رسمی، یعنی یکی از اندیشکده‌هاشون گفت باید دولت آمریکا این شرط‌ها رو بذاره برای ایران، ایران با بهائی‌ها کار نداشته باشه، همجنس بازها رو هم آزاد بذاره، کلوپاشون فعال بشه، حجاب سر زناشون هم بردارن ایرانیا، اسرائیل هم به رسمیت بشناسن. 9 تا بود، 9 تا شرط بود. یکیشون بود ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، یکی این که همجنس بازی رو قانون شد مد نظر، و از این دست موارد. منم اونجا شوخی کردم گفتم ببین اینا چقدر پررواً، ما هم روبروش میگیم آقا ما هم از این شرطا بلدیم بذاریم، اگه تیم مذاکره کننده ما میخواد بره رو این دست بحثا مذاکره کنه، بحث هسته‌ای نیست که شما بگی آقا ما انرژی هسته‌ای رو میدیم تحریما رو بردارید، چون قرار بود ما بریم پای میز مذاکره که بگیم آقا انرژی هسته‌ای رو اینقدر محدودش میکنیم، سانتریفیوژا رو کم میکنیم، غنی سازی رو میاریم زیر 3.5%، تحریما برداشته بشه، این بده بستون بود. آمریکا برداشته بود، پیوست زده بود به این، توی یکی از اندیشکده‌هاش کارشناسا و استراتژیستاشون گفته بودن باید این 8 تا بیاد. یه جستجو کنید پیداش می‌کنید. دومی یا سومیش اینه که اسرائیل باید رسمیت شناخته بشه. یکیش این بود که همجنس بازی و فلان. منم شروع کردم گفتم خب ما هم از این چیزا بلدیم بگیم. مثلا ما هم قرآن رو می‌ذاریم جلومون، باز می‌کنیم، می‌گیم خودتون میگید اقتصادتون ربویه، ربا رو بذارید کنار. نمی‌دونم سایت‌های پورنتون هم ببندید. هر چی اینور گفته بود روبروی ما روبروشو گفتیم. خب اینو این تیکشو بریدن، آ اینا شرط میذارن. اولا در پاسخ به وقاحت آمریکایی‌ها بود که تو آیه قرآن هست، اینا تا شما رو به دین شما به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. اینا تا ما رو به دین خودشون در نیارن دست سر ما بر نمیدارن. هر کسی فکر کردن میشه از طریق توازن با آمریکا یا تو دیپلماسی کاری کرد اشتباه میکنه. آمریکا میگه یا باید بیاد به پای من بیافتید، به ذلت بیافتید، مثل سعودی. اصلا تو سعودی دموکراسی مطرح نیست، حقوق بشر مطرح نیست، چون میاد 460 میلیارد دلار میگیره بلند میشه میره آمریکا، میگه دوشیدم، میگه ترامپ میگه رفتم سعودی رو دوشیدم، مثل زمان شاه. اما الان اینا به ما چی میگن؟ میگن آقا جان شما باید بیاد همجنس بازی رو فلان، سند BC بمان. من گفتم اگه قرار یه همچین شرط و شروطی بذارن، ما هم از این شرط و شروط ها زیاد داریم، این بخش جدیشه. اما نکته کلیدی‌تر اینه که شما تردید دارید اگر در یک دیپلماسی ایدئولوژیک ما بخوایم صحبت کنیم، او وقتی میگه دست از دینتون بردارید، زناتون برن ورزشگاه، ما نباید متقابلا چیزی از اونا بخوایم، حرف ما حقه یه حرف اونا. آیا این که ما بگیم در ایران بانکاش ربوی نباشه، در آمریکا هم بانکاش ربوی نباشه، این حرف ظلمه؟ اما آمریکا بگه تو بیا قانون همجنس بازی رو تصویب کن، به اینا میدون عمل بده، این شد مثلا چون اون قلبه داره. کسایی مثل تاج‌زاده که اونو گذاشتن تو کانالشون کاری کردن، چون مرعوب دشمنن، عمله دشمنن. اما ماها که معتقدیم یه روزی انشالله کاخ سفید رو میکنیم حسینیه، ما هیچ تردیدی نداریم آمریکا باید شروط ما رو بپذیره. در واقع اون کلیپ اینجوری بوده، از موضع اقتدارم گفتیم، اصلش رو شما ببین، اون نکاتی رو که توضیح دادم و بعدم اون نکات بعدیش که دوستان تو جلسه میخندن و شوخی میکنن باهاش، اینجوری ببینید. ولی دردشون اومده بود لیبرالا که چه حق داره ایران برای آمریکا شرط بذاره؟ آمریکا همیشه باید برای ما شرط بذاره، ما اینجوری چارچنگولی هستیم هرچی او گفت. من مربوط به تفکری هستم، مربوط به جامعه فکری هستم که معتقدم به ابلیس، چون امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ دیگه، به آمریکا و ابلیس نباید کولی داد و باید براش شرط و شروط گذاشت. سند حقانیت حرف من دو تا سیاست خارجی، قاسم سلیمانی، جواد ظریف. جواد ظریف با تئوری سیاسی غربی رب لبخند زد و امتیاز داد و گذاشت شرط براش تعریف کردن، نابود شد. یه نظریه اقتصادی بهتون میدم، هیچ استاد اقتصادی تو این مملکت رو این کار نکرده. از 1387 11 سال من اینو داد زدم، آقای روحانی 10 بار به من گفتش که برو به جهنم فلان، اونم یوترنه. در وزارت خزانه داری آمریکا یه چیزی تعریف کردن به نام دوربرگردون، یوترن. یک استاد اقتصاد نداشتیم یک واحد اینو تو حقوق اقتصاد درس بده و بلند شه بگه آقا من استاد اقتصاد دانشگاه الف و ب و جیم و دالم، آقا هر چی برید مذاکره کنید فایده نداره، آمریکا این دوربرگردون یعنی یوترن رو حذف نمیکنه. من زدم تو سرم، جیغ کشیدم، کل دیویدیاش هست، کلیپاش هست، دانشگاه به دانشگاه ملت رفتی پای میز مذاکره، یوترن یوترن یوترن. هی آی روحانی به ما فوش داد، آی ظریف بدبیرا گفت امسال تصویب شد سال 94، سال 95 آقای ظریف بعد از اینکه هیچ اتفاقی نیفتاد رفت اتاق بازرگانی، دهنه فجر رفت اتاق بازرگانی، بازرگانو گفتن آقا نمیتونیم السی باز کنیم، نمیتونیم مراوده مالی داشته باشیم. آقای ظریف روزنامه اطلاعات تیز زد، آقای ظریف گفت ما درباره یوترن اصلا مذاکره نکردیم. یک نفر تو این مملکت یوترن داد زد، من بودم. سندش هم این همه کلیپش توی فضای سایبر موجوده. و اگر یک استاد اقتصاد بوده که درباره یوترن مکتبی نوشته، تذکری داده، اون وقت اقتصاددانا باید برنشن ادعا کنن. نیست دوست عزیز، لبخند زدیم رفتیم، اینجوری گفت، شرط گذاشت برامون، شرط موشکی گذاشتن، شرط منطقه‌ای گذاشتن، برجام 2-3-4 تحریم هم بر نداشتن. مدل فکری ما این بود، قاسم سلیمانی رفت وقتی همین پومپئو که الان وزیر خارجه است اون موقع رئیس سیا بود، نامه فرستاد تو میدون جنگ تو سوریه براش، قاسم سلیمانی با هم مذاکره کنیم تو میدون جنگ. ما که نامه رو منتشر نکردیم، پومپئو منتشر کرد، گفت نامه رو فرستادم برای قاسم سلیمانی، گفت نامه‌تو نمیگیرم نمیخونم، حرفامونو تو میدون جنگ با هم میزنیم. تفکر ما میگه با آمریکایی جماعت وسط میدون باید حرف بزنی، براش هم پیش شرط بذاری، پر روی هم کرد بگیریش جلو زانو بزنه. آمریکایی جماعت غیر از این زبان هیچی نمیفهمه، گرفتی؟ اون پیش شرط میذاره، میگه تو همجنس بازها رو بهشون میدون بده، خلاف قرآن ماست در قوم لوط. ولی برعکس ما به مر اخلاق میگیم لا تقربوا الزنا، دست از زشتی ها بردارید. اشتباه کردی؟ آقای تاجزاده بره به دین خودش شک کنه وقتی مثلا براش این چیز عجیبه که شما قرآن رو بگیری روی دستت، طلب کنی قرآن رو، بگی آقا این قرآن پیاده شد در جامعه و در بیرون مرزا. من از اون آقایون که لیدرهای فکریشون میشه جواد طباطبایی که سال 1980 میره توی فرانسه میگه اسلام مرد، مجله مهرنامه، روزنامه شرق، مجله سیاست نامه، همه در اختیار آقای جواد طباطبایی. دوستانی که معتقدن اسلام مرد طبیعتا مفاد قرآن از آمریکا طلب نمی کنن. منتش من اونجا شوخی کرده بودم، ولی اون قضیه جدیه. آمریکا باید دست از الحاد و شرک و کفر و نفاق و فساد و فحشا و غیر و ذالکش برداره، تعارف هم تو این زمینه نداری. خوب بود؟ دست ایشون خب بچه ها ببینید دوستمون چی میگه. میگه این سلبریتی ها و شمال تهرانی ها رو نقد میکنید، پایگاه اجتماعی دارن. پایگاه اجتماعی و اکثریت بودن یک کسی، حالا سلبریتی ها که پایگاه اجتماعی، اکثریت که ندارن، فرض برای میگیریم اکثریت باشن. عزیز من دلیلی میشه ما حرف حقمونو کوتاه بیام ازش؟ مثلا شما جای انبیا باش، الان شما جای حضرت لوط باش. سلبریتی های قوم صدوم، سلبریتی های قوم صدوم یه حرفی میزنن تو میخوای کوتاه بیای جلوشون؟ یاد بگیریم بچه‌ها. این سوال بعدی اینه، دوستمون این سوال با سوال ایشون جواب بدن. نه عزیزم اونجا اون یه زن بود، ولی اونجا در دوره قوم لوط حتی زنش هم مون با اونها نابود شد. ببینید سوال دوست بعدی، مهمترین توصیه شما به قشر دانشجو چیه؟ جای خالی چه فعالیتی؟ مهمترین توصیه من به شما اینه، وقتی به موضع حق رسیدید، اگر همه عالم این 7.5 میلیارد جمعیت روبروتون ایستاد، باورتون این بود حرفتون حقه، حرفتون رو بزنید. من چرا از موضع گیری این جوانای اصلاح طلب تو دانشگاه روبرو خودم خوشم میاد؟ چون که این جوانای اصلاح طلب میگن آقا ما نمیگیم تو حرف حق میزنی، ما به این نتیجه رسیدیم حرف تو غلطه، بلند میشیم جواب تو میدیم، شجاعانه حرفشون میزنم منم جوابشون رو میدم. یعنی فرد به این نتیجه رسیده حرفش اینه، باید روی موضعی که دارید بیستید. این ملاسبات رو خواهش میکنم لحاظ نکنید. اگر ما فرضمون اینه که سلبریتی ها دارن خطا میکنن، هر سلبریتی که منفی نیست، هر سلبریتی که منحط نیست، هر سلبریتی که ضد مردم نیست، اون کسی که بلند میشه این بازیای به اصطلاح هنجار شکنان و ساختار شکنان رو انجام میده، اگر قرار شد تعریف مردانگی تو این مملکت بشه به اصطلاح بادیگارد با 120 کیلو وزن یارو بره محافظ خانومی بشه که خدا میدونه نصف شب هم کف خیابونای تهران رد بشه کسی باش کار نداره، این فرهنگ هالیوودی بیاد باب بشه، ما رو بریم باید بیستیم. ای به سلبریتی هیچی نگو، به ما رأی نمیدن. بسم الله تعالی، قرار باشه من جلوی انحراف کسی کوتا بیام و مردم به خاطر حرمت اون به من رأی ندن، به اون رأی بدن، این رأی برای ما از هزار تا سم بدتره. ما قرار نیست که با هدف وسیله رو توجیه کنیم. لذا خواهش میکنم در زندگیتون موضعتون رو نسبت به حق روشن کنید. وقتی موضعتون نسبت به حق روشن شد، پاش بیستید، هزینش هم بدید. من هر روز میرم دادگاه، در سال چند بار بازداشت میشم، صداش پخش نمیشه، نمیذاریم انعکاس رسانه‌ای پیدا کنه. سال گذشته من دو بار بازداشت شدم، دو بار. در حکومت من از مبانی نظری حکومت دفاع میکنم، از بالا تا پایینم هر کی پاشو کج بذاره نقدش میکنم، هزینه‌ش هم میدم. 29 تا پرونده باز، ترازش هم رئیس جمهور به بالا، همه هم هستن از این وقت اون وقت. لذا خواهش میکنم عزیزم، اگر که قرار شد شما بگی سلبریتیه به مردم میگه مردم بیان رأی بدن، ما کوتا بیایم جلو سلبریتیه تا این سلبریتی بیاد یک کاری کنه به ما رأی بدن، میخوام 70 میلیون سال با تایید سلبریتی ما رأی نیاریم. من که آدمی نیستم بخوام خودم نماینده شورای شهر و مجلس و اینور اونور کنم که بخوام رأی بیارم. من کارم تریبونه، کارم مسائل فکری و نظریه. اما اگر جبهه فکری انقلاب قرار باشه با سلبریتی پروری همجوری که شبکه 3 الان بازیشو رو انداخته رأی بیاره، اولین کسی که این روش انقلابی رو از بالا تا پایین به جر تیغ جرایی بکشه تو نقد منم. تعارف نداریم. حق آقا، آقایون خانوما، چشمتون رو ببندید ببینید کی داره حرف حق میزنه. از هر کی بود اون حرف حق رو بگیرید، اگه دشمنتونم بود. اما اگر که دیدید یک کسی باطلی رو داره اجرا میکنه، شما برای مصلحت سنجی، برای رأی و غیر ذلک نسبت به اون کوتا اومدید، فردا روی مشکلاتی که اون ایجاد میکنه در جامعه شما مسئولید، خدا میدونه. الان سلبریتی ها دیگه جرئت میکنن فردا بیان تو انتخابات پشت سر کسی قرار بگیرن؟ همین مرحوم مشایخی که از دنیا رفت، دو هفته قبل شما توی تلویزیون گفت ما اهل دلیم، جبگیر شدیم، از یک کسی دفاع کردیم و رأی دادیم. ولی الان دیگه تو انتخابات بعدی سلبریتی ها بیان توی صحنه، ما همه تصاویری که تو پیجاشون گذاشتن سال گذشته گفتن به ما چه مربوط، دولت روحانی نمیتونه، چرا ما رو نقد میکنید، میگیم ببین بعدن به چیز خوردن نیفتی، یا همین الان بهتره دیگه نیای دخالت کنی. لذا راهش این نیست که ما مجیز سلبریتی ها رو بگیم، راهش اینه که محکم بایستیم، عاقلانه برخورد کنیم. مردم خودشون عقلشون الحمدلله بالاست، جوونا تشخیصشون بالاست. منم معتقد نیستم مردم به خاطر سلبریتی ها رأی دادن. اگر بگین به خاطر سلبریتی ها رأی دادن، توهین به مردمه، توهین به اونایی که اومدن رأی دادن. یعنی العیاذ بالله، دور از جون، بلا نسبت مردم. مردم نمیدونستن، براشون مهم بوده که نظر فوتبالیسته و هنرپیشه در مورد نقش سلبریتی ها و تاثیرشون در انتخابات قلوب اقراق و بزرگنمایی شده. اینم مراقب باشین، اینجوری نیست. و لذا خواهش میکنم که 30 ثانیه شو تون تون. خب چه زمانی چطور مسئولیت ها از جریان لیبرال به جریان انقلابی منتقل میشه؟ وقتی که آحاد جامعه متوجه بشن که اصلا کیا لیبرالن، مدل ها و مبانی نظری لیبرال چیست، چرا ناکار آمده، انقلابی ها کیا هن، انقلابی ها چه حرف جدیدی دارن، چه تضمینی برای حرف جدید انقلابی ها هست و چه سازوکاری داشته باشه. این یعنی بصیرت بخشی. اگر مبتنی بر سازوکار بصیرت باشه، این تغییر تحول به وجود میاد. یه فردی یه مطلبی رو مطرح کردن که بساط حجاب زنان از ایران رفت بر بستر و به جای چی؟ به جای رسید که باید خارجی ها و غربی ها محجبه بشوند. و نیز ایرانی ها دوباره حجاب انتخاب کنند. نظری راجع به این سبک روند حجاب در ایران دارید؟ مسئله حجاب الان یه بخشی شده بخش هنجاری و هویتی، یه بخش دیگه شده مسئله این که در واقع اون آقا و خانومی که باید، چون حجاب در مورد خانوما نیست صرفا، خود آقایون هم الان پوششه، آقایون هم خیلی ها بد حجابان است دیگه و در واقع بی حجابی در مردها شاید یه بخشای بیشتر از زنان. اما مسئله سر اینه که در تبیین این نکته که وقتی یه خانومی بد حجاب باشه اشوه‌گری کنه، سه تا ویژگی قرآن فرموده دیگه، تبرج، عدم تبرج، ستر زینت و قز بصر، وقتی اینها نباشه چه اثراتی داره. وقتی این اثرات رو بررسی نمی‌کنیم، صرفاً میگیم خودتو بپوشون، ولی یه موقعی به جای این بحثای حجاب یه دانشگاهی ما رو صدا می‌کنه، علوم تربیتی، روانشناسی، روانپزشکی، تو اون دانشگاه، آقا بیاید سکس فانتزی رو بگید، زنای ذهنی رو بگید، اصلا بحث حجاب نیست. میریم میشینیم آقایون خانوما هم رشتهشون روانپزشکیه، پزشکیه، روانشناسیه، علوم اینچنینیه. در روانپزشکی یه نظریه است به اسم مسئله سکس فانتزی، در اسلام تو فقه بهش میگن زنای ذهنی. بعد که میرید شما ابعاد فکری این رو بررسی میکنید، یک ساعت و نیم نظریه‌های اینو توضیح میدید، کتاباشو نشون میدید، تبعاتشو نشون میدید، خود به خود تازه اونجا خانوما متوجه میشن که اثر بعد حجابی یک خانوم در ایجاد زنای ذهنی در کس دیگه چه تبعاتی داره. سکس فانتزی که آقای برت کاهر در انگلیس 16 سال وقت گذاشت، 21,000 نفر رو نمونه گیری جنسی کرد، 3,000 نفر در آمریکا و 17,000 نفر در انگلیس، رو جنبندی این شد وقتی خانوما بعد حجاب باشن، آقایون بعد حجاب باشن، اون خانوما آقایی که تصویر اینو میبینه یا این رفتار اینو میبینه در ذهنش اون میشینه. افرادی که خود ارضایی میکنن یک کسی رو تو ذهنشون میارن خود ارضایی میکنن دیگه، اون آقا یا خانومی که خود ارضایی میکنه با اون کسی که تو ذهنش نشسته این کارو میکنه. این موضوع وقتی میاد در روابط زناشویی، مردی که با زن یاد زن دیگه ای روابط جنسی برقرار میکنه، زنی که با یاد مرد دیگه ای و مردی که با خاطر زن دیگه ای و یاد زن دیگه روابط جنسی انجام میده، این موضوع به عنوان یک معضل در روانپزشکی امروز مطرحه. کتاب Who is been sleeping in your head، کی تو کله شما خوابیده، نوشته برت کاهر، حاصل تحقیقات رو این 21,000 نفره. اینو وقتی میریم نظریه غربیش رو میگیم، نیم ساعت که اینو خوب توضیح دادیم، میام حالا نظر اسلام رو میگیم. یه حکمی داره قرآن به ابلیس، خدا به ابلیس میفرماد و شارکهم فی الاموال و الاولاد. ابلیس میگه من این کارو میکنم، آدماتو منحرف میکنم. خدا میگه برو اینایی که ولایتتو میپذیرن در اموالشون و اولادشون شریک شو. ابلیس چطور در اولاد کسی شریک میشه؟ ابلیس چطور در نطفه گذاری کسی شریک میشه؟ با زنای ذهنی. بزرگان ما تو این قوم فرمودن وقتی که ابلیس میاد، یه خانومی رفتار نابهنجار اخلاقی داره، این تو ذهن یه مرد متأهلی میشینه، اون مرد با این خانومی که بد حجابی کرد، بی حجابی کرد، با یاد این خانوم رفت با همسرش همبستر شد، نطفه منعقد شد در اون نطفه ای که در واقع این آقا با ذهنیت یه خانوم دیگه ای داشته انجام میداده، اونجا زنای ذهنی صورت گرفته، در ذهنش زنا کرده. در نظریه زنای ذهنی در فقه وقتی که این اتفاق میفته، نطفه‌ای که منعقد شد در اون نطفه ابلیس شریک بوده. خب اینو مباحث تفسیریش رو میگیم، نظرات مفسرین مختلف رو میگیم، مباحث فقهیش رو میگیم، نیم ساعت نظریه آقای کاهر و اون اندیشمندان غربی، نیم ساعت نظر متکلمین، نظر فقها، نظر مفسرین خودمون رو میگیم، میشه یک ساعت. یک ساعت هم توی پرسش و پاسخ علمیه دیگه، بحث سیاسی نیست. آقایون خانوما و استادایی که نظریه علمی دارن میان رد و به اصطلاح تایید و غیرزالش مطرح میکنن، از در سالن میخوای بری میبینی که دخترای دانشجو چجوری میرن. تازه طرف متوجه میشه بابا زلفاشو میندازه بیرون، اشوه میاد، اینجوری میکنه، اونجوری میکنه، این در واقع سودی نبرده، یه اشوه‌گری کرده. اما اگر با یاد و ذهن این کسی بره عمل شنیعی انجام بده، یعنی هم به سر خود ارضایی کنه، یا بره با همسرش هم بستر بشه با ذهن و یاد این خانوم، گناه کبیره انجام داده. فرد زنا نکرده اما زنای ذهنی کرده. کی عامل اون زنا بوده؟ اون فرد اینجوری. ببین ما یه بار اینجوری میام حجاب رو میگیم، نتایجو ببینید دیگه، دیویده اون جلساتی که این بحثا رو ما تو دانشکده علوم پزشکی و دانشکده علوم تربیتی و غیره داشتیم ببینید. یه بار میان میگیم خواهرم مثلا بر تو شهدا رفتن که سراشون رفت که روسری نرود. خب این چیزا مثل این میمونه که طرف سیگار تو ایران تولید میکرد بعد روش ریه درد و داغون عکسشو میکشید که تویی که سیگار میکشی نگاه کن ریت اینجوری میشه. خودم وایستاده بودم 20 سال پیش جلوی یه دونه کیوسک روزنامه فروشی داشتم مجله رو میدیدم، یکی اومد یه سیگار گرفت این 20 تا سیگارا رو گذاشت تو جیبش، اینو سری مچاله کرد انداخت تو جیب که نبینه این تصویر رو. یعنی این توصیفایی که بعضی دوستان میکنن، نمیدونم خواهرم شهدا رفتن برای جا، اون اصلا براش این چیز مهم نیست که شما بیای براش جا بندازی به خاطر اینکه شهدا رفتن که تو حجاب داشته باشی، اون اینجوری معجب نمیشه. اما بگو بسم الله تعالی برات کاهر گفته، بعدم بهش بگو این کتابا رو زحمت بکش برو مطالعه کن. وقتی کتاب هویز بن اسلیپینگ این یور هد رو معرفی کردی بهش، این رفت گشتید ای وای، بعد میدونید نتیجه چی شده؟ آقای کار به چی نتیجه رسید بعد از 16-17 سال؟ رفت شد رئیس مرکز بهداشت ذهنی کودکان لندن. یعنی دید ذهنها رو از کودکی باید دارن مشکلش رو حل کنن بچه رو. رئیس مرکز بهداشت ذهنی کودکان لندن 3 پیشنهاد داده تا کتابش، توی کتاب دیگه‌اش کتاباشو ببینید. پیشنهادش یکیش اینه که آقایون نبینند، یعنی همون غزه بصر قرآن که در اسلام میگین چشماتونو ببندید غزه بصر کنید، تو سوره در واقع نور داره که مرد مؤمن و زن مؤمن باید غزه بصر کنن. دوم میگه که خانوما و آقایون ستر زینت کنن، یعنی زیبایی بدنشون رو بپوشونن. یعنی چی؟ رفته مثلا بدنسازی کرده، حالا تیشرت تنگ میپوشه اینجوری اینجوری میاد، آقا زشته. بعضی از این شلوارهایی که این آقایون میپوشن انقدر تنگه که این خودش از هزار تا بدحجابی خانوما بدتر، خب تحریک میکنه زنان رو. لذا اونجا میگه که ستر زینت کنید. مورد بعدیش هم شبیه همین که قرآن میفرما تبرج نکنید، یعنی ستر نظر اسلام رو ته علوم روان پزشکی غربی آقای پروفسور کاهر به جهمنده رسید نباید این کار کرد. خب این که اسلام 1400 سال پیش گفته بود. لذا اگر در قضیه حجاب میبینید یه حرفایی داره مطرح میشه، ما فلسفه حجاب، ضرورت حجاب، مسئولیت خانوما توسط حجاب و نکات این چنینی رو نتونستیم علمی با تجربه بشری بگیم و لذا این تبعات داشته، نه این موارد جواب نمیده. بخشش هم که سیاسیه دیگه، یعنی بعضیا بعد حجابشون از لج سیاسیه، لذا جای نگرانی نیست. تموم شده؟ آقایون خانوما من خدا میدونه شرمنده ام، جدی میگم، یعنی این حق الناس، شما سوال داشتید نشستید جواب سوالتون رو بگیرید و من واقعا شرمنده ام. و چیکارش کنیم؟ خب یک روی چیز کانال دارید؟ تو کانال بسیج من این سوالای آقایون و خانوما رو، این سه تا که پاسخ داده شد، این 4 تا بقیه رو توی 5-6 روز آینده پاسخشون رو میفرستم دوستان، به اصطلاح پاسخ اینا رو مکتوب در واقع خدمت شما باشه. از اینکه سوالامون شرمنده ام، ان شاءالله شما این حق و ناس رو بر من ببخشید. از اینکه حوصله کردید متشکرم، از اینکه خدا توفیق داد در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه خدمت شما عزیزان مشرف بشم، خدا رو شکر میکنم و امیدوارم که مؤید و موفق و منصور باشید. عید بر شما مبارک و سلام.